رادیوی آزادی،
مجله خبری.
چرا تاجیکستان تا کنون جزئیات سازش با قرقیزستان را رسانه‌ای نمی‌کند؟ در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. با گذشت بیشتر از 4 ماه تاجیکستان هنوز هم منطقه ها و محله های تبادل شده در بحث مرزی با قرقیزستان را اعلان نمی‌کند، کاری را که قرقیزستان قبل از امضای رسمی سازش نامه کرد. عارف خواجه‌زاده رئیس کمیته دولتی اداره زمین و گدیزی تاجیکستان در نشست خبری نهاد زیر رهبریش از ارائه جزئیات تبادل منطقه و قطعه های مرزی با جمهوری قرقیزستان خودداری کرد.
اون چی که شما سوال دادید بعضن دادو گرفتی دیگر، ما با نظر داشت اون که روند دیمارکاسی کوری مشترکی دو جانبه می باشد و با هدف خلادار نکردن پیشرفتی کارها، نه همه جزئیات روان در این مرحله می توان رسما شهر داده شود. این چیزهای ما با موافقه یک دیگر راهبرای کمیسی مشترک بین دولتی می توانند این چیزه بعد از با اتمام رسانیدن این کارهای دیمارکاسیونی رسانه‌ای کرده شود.
او همچنین از پاسخ به این سوال که راه اسفره و آرخ در حدود کدام کشور ساخته می شود خودداری کرد. تنها گفت که البته در جای نو ساخته می شود. به همه سوال های دیگری مربوط به سازش مرزی خواجه‌زاده گفت که کاربری شده ایستاده است و بعداً میگویی. خودداری رئیس کمیته زمین در حالی است که سازشنامه های مربوطه دو کشور در همه سطح ها به امضا رسیدند و اخیراً تاجیکستان متن آنها را در دسترس عموم قرار داد. اما قمچی‌بیگ تاشیف رئیس کمیته امنیت و همزمان رئیس کمیسیون های مشترک بین دولتی از جانب قرقیزستان هنوز زمانی که تاجیکستان این سازشنامه ها را توصیب نکرده بود در پارلمان کشورش جزئیات مناطق تبادل شده را شرح داده بود. نعمت الله میرسیدوف تحلیلگری مسائل مرزی میگوید دلیلی برای پیشنهاد نشدن جزئیات سازش مرزی از سوی منصبداران تاجیک که صلاحیت این کار را دارند نمیبینند.
اقلا همان گفتهای رئیس کمیسیون را از جانب قرقیزستان رئیس کمیته امنیت ملی تشریف که گفته بود هم را تصدیق کردم در کار بود به فکرم اگر در حقیقت باید درست گفته باشد. حاضر ما نمیدانیم که باهم داریم که درست گفتن ولی البته تصدیقی همان فکر از جانب تاجیکستان هم ضرور بود.
برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی یک دلیل خودداری مقامداران تاجیک از شرح جزئیات سازش مرزی را به آن ربط دادند که نسبت به قرقیزستان تاجیکستان مناطق بیشتر را از دست داده است. اما نعمت الله میرسیدوف میگوید با تکیه به آنچه که جانب کشور همسایه اعلان کرد دیده می‌شود که باخت زیادی نشده است و طبیعی است که از دو طرف گذشته‌ای صورت گرفته است که در یک جا کم است و در جای دیگری زیاد. با وجود این درمانی تاجیکستان در رسانه‌ای کردن سازش مرزی حدس و گمانه‌زنی ها درباره نسبت به قرقیزستان بیشتر از دست دادن مناطق را زیاد کرده است. تاجیکستان و قرقیزستان بحث بیش از 40 ساله مرزی و ارضی میان یکدیگر را پس از نزاع و درگیری های زیادی که از هر دو طرف ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت در بهار امسال با امضای سازشنامه دائمی حل کردند. قمچه‌بیگ تاشیف روز 27 فوریه در پارلمان کشورش جزئیات سازش مرزی را آشکار کرد و گفت جانب ها خط مرز را بر اساس خریطه سال 1991 کشیدند. تاجیکستان تا این سازش همیشه در بحث های مرزی به خریطه سال های 1924-27 و 1989 تکیه داشت. از آنجا که جزئیات این خریطه هم در دسترس نیست تا کنون معلوم نیست که سرنوشت مناطقی بحث برانگیزی چون برونبون بودن وارخ، چارکوچه جنجالی و شبکه تامین آب با چی انجامید. حالا با گفته رئیس کمیته زمینی تاجیکستان بعد سازشنامه خط مرزی دولتی میان دو کشور 1008 کیلومتر طول دارد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیست با آزر
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیرد.
www.azadi.org.
روز 4 آوگوست در شهر مسکو محاکمه گمانبران به حمله تروریستی مرگبار به تالار کنسرتی کراکوس آغاز یافت که اکثریت آنها شهروندان تاجیکستان هستند. در این حمله که شب 22 مارس سال 2024 رخ داد 149 کس کشته شده، بیش از 600 کس جراحت برداشتند. کمیته تفتیشاتی روسیه میگوید در پشت حمله گروه تندروی دولت اسلامی یا همان داعش ایستاده است، اما همزمان در این حادثه ایز اوکراین را میجوید. اوکراین این ادعا را رد کرده است. در این باره من کیومرسی اتا تفصیلات میدهم. در کرسی عیبداری 19 نفر نشستند، ولی به گفته مقامات تفتیشاتی روسیه حملوران اساسی 4 شهروند تاجیکستان، دلیرجان میرزایف، سید اکرم رجب علی زاده، فریدون شمسدین و محمد صابر فیضوف هستند. آنها را بعد یک شبانه روز حمله به تالار کنسرتی دستگیر کردند. سپس در رسانه های روسیه نوارها از تالار دادگاه پخش شد که در آنها بازداشت شده ها با نشانه های شکنجه دیده می شوند. دیرتر در تلگرام نواری پخش شد که در آن گوش یکی از دستگیر شده ها را بریده به دهانش گذاشته و مجبور می کنند آن را بخورد. همچنین عکس های پخش شد که در آنها شکنجه بازداشت شده ها با دیگر اصول ها نمایان است. 15 گمانبر دیگر به صادر نمودن عمل تروریستی، مساعدت به فعالیت تروریستی و آمادگی به انجام فعالیت تروریستی و جنایت های دیگر متهم می شوند. به فرضیه رسمی آمادگی به حمله به کراکوس چند ماه قبل از انجام آن آغاز شده بود است. یک نماینده کمیته تفتیشاتی روسیه گفته است که بعضی گمانبران در خارج آموزش‌های اولیه را گذشته سپس به روسیه آمدند. یک گروه دیگر در حدود روسیه بودند و برای جنایت تجهیزات جمع کردند. گنادی گودکوف، افسر سابق کگبی و وکیل مردمی سابق روسیه، با اشاره به شکنجه متهمان گفته است به آنچه که مقامات روسیه میگویند باور ندارد. او در صحبت با بخش روسی رادیو آزادی گفت: آغاز اقتباس، می دانیم که همه نشانداتها در این پرونده زیر شکنجه، لط و کوب و فشار گرفته شدند. خود این حمله بسیار شبهه آور است. در پرونده بسیار حالتهای ناموافقتی دیده می شوند. تا آتش گرفتن تالار، دستگاه های ضد سوختار و کامیره ها از کار می مانند. پایان اقتباس. گنادی گودکوف تخمین می زند که این کار کدام مقامات مخصوص است، کدام نهاد ویژه که می تواند دستگاه های خاموش کردن آتش را از کار برارد، کامیره ها را خاموش کند و عملیات را پنهانی انجام دهد. بعد از حمله به کراکو سیتی هال در نزدیکی مسکو، موج مهاجر بدبینی در روسیه بالا گرفت. چندین قانون های ضد مهاجرت قبول شد، از جمله تحصیل فرزندان مهاجران را در مکتب های روسیه محدود کردند. به گفته حامی مهاجران کریم جان یاروف، بسیاری از شهروندان تاجیکستان حالا از روسیه می روند، چون زندگی و کار در آنجا خطرزا شده است.
سیاه از تو من دل از تو از تو من سرم پر از ماجرا ستاره ای ره نما نمی نمایی چرا ستاره ای ره نما کجا کجایی برا ستاره ای نمی روم سر فرا ستاره ای ره نما ستاره ای ره نما رهی امیدم بده رهی سفیدم بده و بر فرو فرا ستاره ای ره نما
سوزی منی با چشمی روزی منی سحر بخوابم درو ستاره‌ای رهنما ستاره‌ای رهنما و از این جهانی شگی دلم سرا سر گیری
مقامات انتظامی روسیه به یک شهروند 56 ساله تاجیکستان اجازه ندادند که خاک این کشور را ترک کند و به نزد خیشانش به شهر اسفره برگردد. آنها گفتند نام دلاور جورایف هنوز در رویخط شخصان مورد جستجو از طرف مقامات قرقیزستان جای دارد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. نام دلاور جورایف سال 2021 و پس از جنجال‌های مرزی تاجیکستان و قرقیزستان رسانه‌ای شد و روز 4 آوگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت طی بیشتر از 4 سال با چنین دشواری روبرو است و هرچند بحث سرحدی تاجیکستان و قرقیزستان حل شد قضیه او حل ناشده باقی مانده است. مرا از فرودگاه شهر نوسیبیرسک پس گرداندند. ماموران مرزبانی گفتند که از جانب قرقیزستان تحت پیگرد هستم و اجازه برون رفتن از خاک روسیه را ندارم. به کنسولگری قرقیزستان مراجعه کردم، در آنجا گفتند که امکان ندارد، نقل کرد او. جورایف ادعا دارد که به مانند او چند ساکن دیگر اسفره در روسیه مورد جستجوی قرقیزستان هستند و به همین دلیل به زادگاهشان برگشته نمیتوانند. مقامات انتظامی روسیه دلاور جورایف را در ماه نوامبر سال 2021 با درخواست قرقیزستان دستگیر کرد ولی دیرتر رها شد. قرقیزستان سببی در پیگرد قرار دادن او را به تشکیل بی‌ترتیبی های عمومی و اوباشی در منطقه های نزد سرحدی بین اسفره تاجیکستان و بودکند قرقیزستان پیوند داد. دادستانی کلی تاجیکستان سال 2021 این عیبنامه را دارای انگیزه سیاسی دانست و از دادستانی کلی روسیه خواست طلب قرقیزستان را بی بررسی گذارد. دلاور جورایف میگوید از آن زمان در آزادی است ولی از حدود روسیه بیرون رفتن نمیتوانند و حالا از نهادهای تاجیکستان میخواهد که قضیه او و هم تقدیرانشان را در ملاقات با جانب قرقیزستان در میان گذارند و راه حلی را پیدا کنند. بجز از دلاور جورایف با درخواست قرقیزستان فرقت عبدالفتایف و کاملجان یلداشف ساکنان شهر اسفره نیز در روسیه با دشواری دچار شدند. با درخواست تاجیکستان یک شهروند قرقیزستان هم در روسیه دستگیر شد. سرچشمه پرونده این افراد مناقشه خونین در مرز تاجیکستان و قرقیزستان در ماه اپریل سال 2021 می باشد. دوشنبه و بیشکک همدیگر را به برانگیختن این جنجال متهم کرده بودند که سببش تعیین و نشانه گذاری نشدن مرز و دعوا برای آب و زمین بود و از هر دو طرف کشته و زخمی زیاد بر جای گذاشت. حالا هر دو طرف سازش مرزی را امضا و به نشانه گذاری سرحد دولتی سر کردند. سازشی که قرقیزستان جزئیاتش را به مردمش گفت ولی تاجیکستان هنوز پنهان می‌دارد.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه دومونه ozodi.org یا ozodi
خدمات اجرای تاجیکستان میگوید مصادره اموال چهره‌های شناخته که در دایره پرونده تبادلات محکوم شدند به انجام رسیده است، اما نمایندگان این خدمات نگفتند که از سید جعفر عثمانزاده، احمدشاه کاملزاده، اکبرشاه اسکندروف، همراخان ظریفی، عبدالفیض عطایی و رخشانه حکیموا چه مال و ملک مصادره شده است. در این باره من علیشه ظریفی گزارش می‌دهم. احتم عبدالزاده رئیس خدمات اجرای تاجیکستان روز 5 آوگوست در پاسخ به پرسش خبرنگاران گفت که نمیتواند در این باره معلوماتی بیشتر دهد و افزود
روباسته با این مسئله به معلوم شما میرسونم که پرونده شخصون ذکر شده در گریجه مخفی بررسی شده بود و ما نیز با در نظر داشت طلبات قانونگذاری جمهوری تاجیکستان از پیشنهاد معلوماتی را که خود داری میکنیم، فقط همین رو باید قید نمود که سندهای صوتی با در نظر داشت طلبات هایی که از جنوب مقامات سودی در سند سودی پیشبینی شده بودن با پورگی جنوب هستند و یکون نمود شکایت از بالای عملهای جوشون با خدمات دوهیر با این مسئله فورید نگردیده است از جانب نمایندگان ما و
رادیوی آزادی موی اپریل امسال معلوم کرده بود که مصادره اموال برخی از این افراد از جمله وکیل پیشین پارلمان و رئیس سابق حزب دموکرات سید جعفر عثمان زاده، وزیر پیشین امور خارجی همراخان ظریفی، رهبر سابق پارلمان اکبرشاه اسکندروف، روزنامه‌نگار و معاون رئیس حزب دموکرات احمدشاه کامل زاده و دیپلمات عبدالفیض عطایی شروع شده است. نزدیکان بعضی از آنها که نمیخواهند آشکارا صحبت کنند با قرار مصادره راضی نیستند، زیرا میگویند مالکیتی که مصادره شد با محکوم شدگان تعلق ندارد. جمشید یاروف حقوقشناس در صحبت به رادیو آزادی گفت
منزلی که به نام محکوم شده نیست، این رو نیز فقط در همون صورت می توانند مصادره کنند که اگر اثبات کرده شود و اثبات کنند که این منزل اول به نام محکوم شده بود یا که با مبلغ های به روح جنایت به دست آورده شده محکوم شده خریده شده، برای اینکه مصادره نشود او را این منزل را گرفته به نام یک کسی دیگر کرد.
شاکر جان حکیموف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان که همگی یک خانه در بلند آشیانه دارد از حکم مصادره بیرون مانده است، چون آن یگانه سرپناه خانواده بوده است. قریب 230,000 سومانیه که در صورت حساب بانکی رخشانه حکیموف بود از سوی مقامات حبس شده، سرنوشت بعدی این مبلغ ناروشن است. درباره مصادره اموال سرانگان نورامین غنیزاده و جمشید بایوف چیزی معلوم نیست. گروه عبارت از سیاستمداران و منصبداران پیشین و یک روزنامه‌نگار در ماه فوریه با اتهام خیانت به دولت و کوشش بدولت از 8 تا 27 سال زندانی کرده شدند. خودشان این حکم را بی اساس میدونند و از مقامات خواسته بودند که آن بازنگری و قرار مصادره اموال بیکار کرده شوند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
پس از آن که حکومت تاجیکستان روند بازداشت و اخراج مهاجران افغان را از کشور آغاز کرد، شمار از آنها میگویند از ترس بازداشت حتی برای خرید مواد مورد نیاز از خانه های خود بیرون نمی روند. برخی از آنها در صحبت با بخش افغانستانی رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی گفتند در صورت بازگشت به افغانستان با دشواری های جدی روبرو خواهند شد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. یکی از این مهاجران که نخواست از او نام برده شود، با شرط تغییر صدایش به رادیوی آزادی گفت خودی من و دیگر مهاجران از ترس آن که پلیس بازداشت و از مرز بیرون ما نکند، اصلا از خانه های خود بیرون نمی شویم. خدا نکند که یکی از اعضای خانواده ما بیمار شود و مجبور شویم که از خانه بیرون شده او را به بیمارستان بریم. بسیار به سختی روزی خود را سپری میکنیم. یک خانم دیگری افغانستانی در تاجیکستان که او نیز نخواست در گزارش نامش گرفته شود میگوید با دلیل محدودیت های حکومت طالبان بر زنان در افغانستان نگران بازگشت دوبارهش به این کشور است. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که سازمان بین المللی مهاجرت اعلان کرده است که از 17 ایول تا 3 آگوست حدود 1388 کس از طریق گذرگاه پنج پایان بندر شیرخان از تاجیکستان به افغانستان برگشتند. این نهاد در گزارشی که روز 4 آگوست نشر کرد افزوده است 89% این افراد به طور مجبوری بیرون کرده شدند. بر اساس این گزارش 49% بازگشته ها مرد، 38% زن و 13% کودکان زیر 5 ساله هستند. در همین مدت نیز حدود 474 تن نیز از افغانستان به تاجیکستان سفر کردند. سازمان بین المللی مهاجرت میگوید 57% آنها بنابر از دست دادن کار، 39% برای سفر به کشورهای دیگر و 16% برای دیدار با خانواده وارد تاجیکستان شدند. روند اخراج مهاجران افغان از تاجیکستان پس از آن شدت گرفت که به گفته شماری از مهاجران نیروهای امنیتی تاجیک به طور شفاهی با آنها 15 روز مهلت داده بودند تا خاک تاجیکستان را ترک کنند. این مهلت 21 ایول به پایان رسید. پیش از این شماری از مهاجرانی که از تاجیکستان به افغانستان بازگشتند بر رادیوی آزادی گفته بودند که با وجود داشتن سندهای قانونی بازداشت و اخراج شدند. یکی از مسئولین رسانه‌های سفارت افغانستان در تاجیکستان که از سوی محمد ظهیر اکبر رهبری می‌شود بر رادیوی آزادی گفت که آنها خواهان توقف روند اخراج و تمدید اقامت مهاجران افغان شدند، اما تا کنون پاسخ رسمی از جانب حکومت تاجیکستان دریافت نکردند. مقامات تاجیک در ماه ایول به طور رسمی اخراج مهاجران افغان را از تاجیکستان تصدیق کرده سببهای آن را هم شرح داده بودند. مرکز مطبوعات نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان روز 19 ایول با نشر یک اظهارات گفت مهاجرت شهروندان خارجی به تاجیکستان افزایش یافته است و برخی از آنها غیر قانونی وارد کشور شدند و شمار از آنها نظام مقرر گشته بودوباش را دغلانه و ایران میکنند. به گفته منبع سنجش ها معلوم کردند که این افراد در تشویق و ترغیب عقیده های حرکت های اکستریمیستی پیشنهاد معلومات و حجت های قلبکی برای صاحب شدن به مقام گریزگی و ایران کردن طلبات نظام مهاجرت، داشتن شهروندی کشوری سوم، استفاده کردن قلمرو تاجیکستان همچون کشوری ترانزیتی و معامله غیرقانونی مواد مخدر دست داشتند. اما نیروهای مرزبانی هیچ دلیل یا آماری را در این باره ذکر نکردند. مقامات تاجیک گفتند که بیرون کردن شماری معین شهروندان افغانستان از قلمرو تاجیکستان در همین چهارچوبه صورت می‌گیرد. بر اساس آمار نهادهای کار با مهاجران، حدود 13,000 پناهجوی افغان در تاجیکستان ثبت شدند که بیشترشان در انتظار انتقال به کشورهای سوم هستند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
گرمی، لایحه‌های نو یا فرسودگی، سبب بی‌برقی در تابستان کدام است؟ در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. اکثر مردم تاجیکستان از شادی پایان محدودیت زمستانی برق سیر نشده به غم بی‌برقی‌های تابستانی افتادند. مسئولان بخش از گرما تا طرح لایحه‌های نو را بهانه‌های برای این بی‌برقی می‌تراشند. از جمله طرح‌های نو و ساختن شبکه و خطهای جدید برق یک سبب بی‌برق ماندن مردم در فصل تابستان شدند. عبدالعلیم سلیمزاده، یک مسئول بلندپایه شبکه های تقسیمات برق در نشست خبری در دوشنبه گفت که اجرای طرح‌های نو آنها را مجبور می‌کند که مردم را به نیروی برق بگذارند.
امسال 4 لایحه بزرگ در مقیاس جمهوری عمل کرده استفاده است. لایحه الکتریفیکاسیای دهات در بعضی دهات‌ها با ارزش عمومی 16.5 میلیون دلار عملی شده استفاده است و 94% از خود کرده شده است. لایحه برنامه رشد صحه انرژتیکا با ارزش 95 میلیون دلار عملی شده استفاده است. در دایره لایحه کاسا هزار با ارزش 15 میلیون دلار و اینچنین لایحه کم کردن تلفات نیروی برق در ولایت خطلان عملی شده استفاده است که البته برای عملی کردن این لایحه ها چه خیلی که به هم معلوم است، بی خاموشکنی شبکه برق، اجرا کردن کارها در شبکه برقی غیر امکان است.
در تاجیکستان عمدتاً در فصل تیره ماه و زمستان نیروی برق را در ساعت‌های معین می‌دهند، اما امسال اوضاع در تابستان هم چنین بود. شکایت ساکنان کشور از سرتاسر تاجیکستان از بی‌برقی در رسانه‌ها و در فضای مجازی زیاد شد. هفته گذشته دلیر جمعه وزیر انرژی تاجیکستان گفت که هوای گرم طاقت فرسا سبب قطع نیروی برق شده است که عمدتاً در ولایت سغد صورت گرفته است.
مخصوصاً در ماه ایول و قسمان در ماه ایول، لیکن اساساً در ماه ایول در بعضی مواردها محدودیت برق جای داشت. نابسته از آن که اقتدارهای یعنی استحصالی انرژی برق بسنده بودن، لیکن از حساب از بس که حرارت بود و هوا بسیار گرم بود، این البته تاثیر تکنولوژی با کاری تجهیزات ها مخصوصا در شبکه های برقی رسانیده بود.
مسئولان شبکه های تقسیمات برق میگویند برای پیشگیری از صدمه در خط های بلند شدت یا زیرستگاه ها مجبورند انتقال نیروی برق را قطع کنند، اما این مسئولان به این سوال پاسخ ندادند که چرا این مشکل در کشورهای گرمتر از تاجیکستان پیش نمی آید و آیا در عصر 21 سرد کردن فضای زیر ایستگاه‌ها و ایستگاه‌های برقی امکان پذیر نیست؟ شکایت ساکنان تنها در مناطق دوردست، حتی در محله‌های اطراف دوشنبه از بی‌برقی در تابستان کم نمی شود. ملیکه ساکنی محله سبزیکار در کنار دوشنبه می گوید که بعضی روزها تا 3-4 ساعت بی برق می مانند. او می گوید که هرچند نه وزیر انرژیتیک و نه مسئولین شبکه‌های تقسیمات برق اقرار نشدند، اما یکی از کارمندان ساحه برق در صحبت بدون میکروفون گفت که دلیل اساسی بی برقی در تابستان تاب ناوردن خطهای انتقال از سبب فرسوده شدن سیستم انرژیتیکی است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
خانواده محمود آدینایف، معاون پیشین و زندانی رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان میگویند احوال او بعد سوال پرسیدن در یک واخوری بدتر شده است و از محمود قصاص میگیرند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزاده بشنوید. یکی از نزدیکان آدینایف با شرط ذکر نشدن نامش روز 31 ایول بر رادیوی آزادی گفت هفته گذشته یک تاریخ شناس با محبوسان صحبت کرد. در واخوری معاونی سردار اداره زندان ها هم بوده است. محمود میپرسد که برابر حقوقی همه محبوسان کی تامین می شود. این سوال به مسئولین زندان شهری وحدت معقول نشده است و آنها از محمود قصاص گرفته ایستادند. آنها محمود را مجبور می کنند که هر سحر و بگاه در حاضر و غایب شرکت کرده با قطار دیگر محبوسان صف کشیده راست ایستد. محمود از جایش خستن نمی تواند. با دو عصا بغل با عذاب راه می گردد. تلاش های رادیوی آزادی برای گرفتن شرح رسمی درباره این ادعاها از اداره زندان ها به نتیجه بود. نزدیکان محمود آدینایف می گویند ماه ایول او زیاده از 20 روز در بیمارخانه زندان بود، ولی احوالش تا حال وزنین است. در بیمارخانه زندان او را خوب تبابت نکردند. حتی ما طبیب خودمان را بردیم، قبول نکردند. پیشاب عذابش می دهد. باز بیماری سختی ستون مهره و فشار خون دارد، گفت یکی از نزدیکان آدینایف. محمود آدینایف قبلا بارها از وضع بد در زندان شکایت کرده است. ماه اپریل امسال نیز خانواده محمود آدینایف شکایت کردند که او به زور راه می گردد. محمود آدینایف در ماه ینوری سال 2021 با اتهام اوباشی و دعوت به سرنگونی حکومت 14 سال زندانی شد. خود او و نزدیکانش اتهام را به اساس می دانند و گفته این نزدیکانش 3 سال از حکم او را بر اساس قانون عفو کم کردند. حالا درخواست نزدیکان آدینایف این است که با نظرداشت بد بودن وضع سلامتیش او را قبل از مهلت آزاد کنند یا حداقل برای تبابتش شرایط فراهم آرند. نام آدینایف در سال 2012 پس از مرگ حمزه اکرامزاده محبوس در زندان شهر دوشنبه به رسانه ها راه یافت. وی آن وقت گفته بود که پسر سنت الله ریزایف را همچون شاهد حادثه از دوشنبه به زندان خوجند انتقال دادند و او مورد شکنجه قرار گرفته است. یک مدت به حمایت از حقوق پسرش و زندانیان دیگر مشغول شد و سپس به حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان پیوست و تا مقام معاون رئیس حزب رسید. در انتخابات پارلمانی سال 2020 از روی خط حزب نامزد به منصب وکیل مجلس نمایندگان بود. آدینایف روز 20 نوامبر سال 2020 و بعد درخواست گردی همایی در مرکز پایتخت ناپدید شد و ای را بعد دو هفته دستگیر کردند. مخالفان بازداشت و حکم محمود آدینایف را طرح ریزی شده نامیده بیشتر به فعالیت های سیاسی و تنقید های پیوستش از کار حکومت رب می دهند. او در تیر ماه سال 2020 و بعد از جلب مجبوری پسر به صف نیروهای مسلح در نزد کمیساریت نظامی شهر حصار نیز اعتراض کرده بود. کمیته نجات گروگان ها قرارگاه در ورشو او را یکی از 200 زندانی سیاسی تاجیک نام برده است، هرچند مقامات وجود محبوسان سیاسی در کشور را انکار می کنند.
بیا بی بهانه بی بهانه و ما بود تو نماند این زمانه
بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما و تو نماند این زمانه با خوجندی با کلا بیا بدر باز سواری از منازی یا با پرواز بگو با که تو هستی مرمی راز بیاری من ملی آن منزلی ایش سراغت گشتم خانه بخانه بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما و تو نماند این زمانه بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما و تو نماند این زمانه با من سری یاری نباشد نباشی تو نگاری من که باشد بیا از دام غم مرا رها کو شوم عاشق به مویت مثل شانم شده چند روز که ما پشتی درستیم و پابندی ایان عهدی که بستیم شرمنده پیش یارو اخیار نمی آید برون بی بی بخانه سراغش گشتیم خانه بخانه بیا بی بی بخانه بی بخانه به ما و تو نماند این زمانه
قزاقستان تظاهرات مردم بر ضد بالاروی نرخ گاز مایع که روز 2 ژانویه آغاز یافت به تظاهرات ضد حکومتی تبدیل یافت و آن گونه که دیدیم به خونریزی پیچید. چی سبب شد در کشور امتر و ثروتمندترین آسیای مرکزی اعتراض سرزند؟ تا کجا اعتراض ها به کشورهای منطقه از جمله به تاجیکستان تاثیر خواهد داشت؟ بحث امروز گپ آزاد به همین مسئله بخشیده می شود و مهمانان برنامه بایر سعیدوف کارشناس منطقه از مسکو از بیرونی تاجیکستان و عبدالملک قادیروف از داخل یعنی از شهر دوشنبه دعوت شدند. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. سوال نخستین این است که چرا مردم اعتراض کردند؟ علتی یعنی مشکل اقتصادی و اجتماعی بود و یا سیاسی؟ یعنی علتی اصلی چی بود به نظر شما محترم بایر سعیدوف؟ از شما شروع میکنیم. مرحبا.
با فکر من این تظاهرات گسترده که در قزاقستان رخ داد این دوام یک طوفان اجتماعی بود و طوفان اجتماعی تبدیل شد از آن بحران اجتماعی که از سال 2011 دوام یافته بود. من اینجا در دست من چه های عقیده های کارشناسان و سیاستمداران قزاق را در دست دارم، از آن جمله آقای ویتالی خلپونین مدیر سایت سنتر آزیا می نویسد که سبب اساسی این بحران و طوفانی که امروز ایجاد شد این از بدست خارجی ها دادن تمام صنعت قزاقستان است. با هندوها دادن ولی قسمت زیادی صنایع قزاقستان بدست بریتانیا است. این را این سبب حساب می دهد. دوم، هرچند ما قزاقستان را در این چندین سالها شما خوب گفتید یک جمهوری بود که ایوانی پیش ایوانی خیلی زیبایی داشت. ما می دیدیم که جمهوری خیلی زیباست، خیلی پیشرفت دارد و دیگر و داخلی انمی موضوع را ما داخلی کشور چی کارها می رود ما این را درک نمی کردیم.
یعنی که مشکل این است، یعنی مشکل اقتصادی است، اجتماعی است به نظر شما؟
به فکر من این مشکل اقتصادی است. آره.
تشکر. عبدالملک نظر شما چی است؟ شما به چی فکر هستید؟ آیا واقعا انگیزه سیاسی داشت این تظاهرات یا که انگیزه اجتماعی اقتصادی طوری که بایر سعیدوف گفتن؟
البته اون چی که اکای باید گفتند خیلی هم جالب است و
واقعا این تظاهرات، این حادثه های قزاقستان در اول مشکل اقتصادی بودند و شروع شدند از مشکل از بالا رفتن نرخ گاز مایع که ماشین های قزاقستان اکثرا از اون استفاده میکنند. ولی اگر که اهمیت داده باشد روند این تظاهرات رو علاقه بعد یک روز، یعنی وقتی که روز دومی شروع شد با سبب های با بهانه اقتصادی، روز دوم علاقه اون این روند شکل سیاسی رو، یعنی که مردم علاقه در میدان ها طلبات های سیاسی، طلبی اصلاحات سیاسی را میکردن و فکر میکنم که همون حالتی وضع سیاسی، مشکلات سیاسی که در کشور وجود داشت، این علاقه رو آمد و طلباتی که مردم میگذاشتند، شعارهایی که در میدان ها وجود داشت، یعنی که پیرمرد برو، دنیای بی نظر بایوف، اینها علاقه همه به شکل به یک سطح سیاسی گذاشتن این تظاهرات رو نشان میدادند.
تشکر. محترم بایر سیدوف، نظر شما چی است؟ شما گفتید که بیشتر ما روی یعنی ظاهر رو دیدیم، ولی در باطن و زیر بنا این مسئله چی بود؟ واقعا مسئله همون هم مسئله اجتماعی و اقتصادی بود و یا سیاسی؟
خیلی خوب گفتن که روز دوم یانوار وقتی که مردم به سر خیابان آمدن، آنها بیشتر اول طلبی چی را داشتن؟ طلبی اقتصادی را داشتن و به طوری فوری رئیس جمهور تاخایف قرار قبول کرد، یعنی که قیمت گاز مایع را از 27 سنت با 11 سنت پایین کرد، یعنی که با 60 تنگه پول قزاقستان. و دیگر یک سبب دوام یافتنی چی نبود، تظاهرات ها نبود، ولی در چطوری که ما اینجا مسقط کردیم و یک بارگی این تمام شهرهای قزاقستان رو فرا گرفت. سببش در چیست؟ نکنون ما ببینید در دوام سالهای بسان پاشخوری اتحاد شوروی، ما نظربایف رو همچون یک شخصی می دانستیم که گویا همه کارهایش خوب و برای ملت قزاق خدمت می کند و دیگر حرف ها. ولی در اصل وقتی که ما با ریشه این چه ها نظر میکنیم، با اون میرسیم که خودی نظربایف اینقدر نقشی عمده نداشت. اولش خودی نظربایف یک ختم کرده پتیو بود، یعنی که آموزگار بود. اونی که معلومات مهندسی را بعدن گرفت، اینها دیگر اینقدر مهم نیستن.
شما همچون کارشناس انتظار داشتید که در قزاقستان، یعنی یکی از کشورهای آسیای مرکزی ولی یکی از کشورهای قدرتمندترین آسیای مرکزی، همین حادثه رخ میداد، مردم به کوچه ها میریزن، این تحولات رخ میداد، انتظار داشتید شما؟
خب البته چنین هیچ کس پیشگویی کرده نمیتونست که کی و در کجا چنین حادثه رخ میداد، ولی در اکثریت کشورهای خودکامه، ما قزاقستان را همچون کشور خودکامه می حساب میکنند، چون نظربایف در طول قریب 30 سال در اونجا یک حکومت خانوادگی ساخته بود و اکثری بایگری های ذخیره های کشور به دست یک گروه معین، یک گروه خردی مردم رسیده بود و اونها فرق بین همون تفریقه بین کشورهای جامعه خیلی زیاد شده بود.
خیلی قریب همه سیاستمداران و جایی که من صحبت داشتم همه شاکی بودن، یعنی که کسی باور نداشت که در قزاقستان این کار رخ میدهد. ما اگر گفتیم گروه اعتراض کننده ها یا که مثلا یک میتینگ یا که گرد همایی را ما میدونستیم که این کارشون نشمکن، ولی تا این درجه که امروز رخ داد یعنی که یک فاجعه انسانی.
آنگونه که دیدیم نیروهای سازمان پیمان امنیت دست جمعی به رهبری روسیه به قزاقستان رسیدند تا به گفته مقامات در رفع خطر به حکومت این کشور کمک کنند. آیا این کار درست بود و چی پیامی برای کشورهای دیگری عضو دارد؟
خوب میدونیم که همه ارتش وارد شده حالا ارتش روسیه هستند و کار را هم شروع کردن. حال روز پنجم ژانویه دیگر با المتا رسیدن، المتا را پاکسازی کردن، دیگر کارها را انجام کردن. اکنون سوال از آن میرد که شما خیلی خوب گفتید اینجا چطوره که امریکا هم سوال کردن، خانم پیسکی سوال کردن که ما از روسیه منتظر هستیم که سبب وارد کردن نیروهای خودش رو به قزاقستان شرح بدهد. از بریتانیا هم این سوال پیش آمد. حالا یکان این را روسیه همچون با مشورت راهبران دولت های مشترک المنافع گویا این کار را کردن، بعدا شرح دادن، ولی در دو روز این قرار را قبول کردنشون موردش نیست. یعنی که ما میدونیم که چطور که در سازمان ناتو حرف اول با امریکاست، در تمام ممالک پسان شوروی هم حرف اول با روسیه است. روسیه آقای پوتین را قبول کرد.
بله تشکر. عبدالملک، نظر شما به این حرفایی که معلم گفتن چی است؟
فکر میکنم که اینجا مثل اون که آقای بایر گفتن کشورهای غرب از این تصمیم روسیه خیلی ناراضی بودند و خیلی در متحیران بودند که چرا در چنین یک مدت کوتاه روسیه قواهای خودش به قزاقستان وارد کرده توانیست. بخصوص در اگر بینگریم به آیین نامه سازمان پیمان امنیتی دست جمعی است که اون میگوید که این سازمان هیچگاه به کارهای داخلی به امور داخلی کشورهای اشتراکی این پیمان دخالت نمیکنه، و ولی آنچه که در چنین یک صورت کوتاه روسیه وارد کرد، این فکر کنم که بازی های سیاسی است. چون اگر به تاریخچه وقتهای آخر مناسبت های قزاقستان و روسیه نگریم، سیاستمداران روسیه از اون اقداماتی که در قزاقستان قبول کرده میشد نسبت زبان روسی خیلی ناراضی بودند. مثلا اونچه که سال گذشته قزاقستان قانون درباره زبان دولتی را قبول کرد، اونچه که در قزاقستان از حروف کیریلیک به لاتینی گذاشتند، خیلی سیاستمداران روس را عصبانی میکرد. و اگر بینگریم به همون پاست هایی که دیروز یا که پری روز مارگاریت سیمانیان در تویتر خود گذاشته بود که ما باید که حتما قواهای سلجوی خودمان اونجا وارد کنیم، ولی حتما ما باید که شرط های خودمان گذاریم و این شرط ها حتما باید که احترام به زبان روسی، یعنی برگرداندن مقام زبان روسی همچون زبان دومی دولتی مثل اون که در قرقیزستان است و بازگشتن به حروف کیریلیک. این همه نشان از اون است که وارد شدن این قوه ها از جانب خود قزاقستان که امکان داشت با قوه های داخلی خودش این مشکل داخلی خودش حل کند با مقامات قدرتی خودش، وارد شدن این قوه ها بر قزاقستان یک بازی از جانب پوتین بود.
این تظاهرات، این تحولات یعنی در قزاقستان تا کدام اندازه به تاجیکستان تاثیر خواهد داشت؟ محترم بایر سیدوف، نظر شما و خیلی فشرده خواهش میکنم.
من حالا در دست اینجا یک خبری تازه را دارم. امام علی رحمان با یک فرمان را امضا کرده که درباره با سالهای چیدی روز ششتمی جنوی امضا کرده. این یک پدیده اون است که تا امروز امام علی رحمان امیر امضا نکرده بود. چند بارها از عالمان از شاه خواهش کرده بودند که برای رشد و رشد اقتصادی ما صنایع لازم، صنایع محلی خود ما رو باید ما رواج بدیم. صنایع ما تماما به دست بیگانه هاست، یعنی که تمام صنایع کوهی و دیگرها رو بگیریم به دست چینی ها و مواد سوخت و دیگرها به دست روس ها و دیگر هستند. یعنی این یک اولین تاثیر واقع قزاقستان. و دومش با تمام ممالک پسان شوروی واقع قزاقستان نشان داد که آنها هیچ صاحب اختیاری و هیچ استقلالیتی چرا ندارند، همه آنها در زیر تاثیر روسیه هستند. روسیه فقط میتوند در تمام مساحت فضای کشورهای پسمان شوروی حکومت خودش را چه بکنند. چون واقعی ارمنستان و آذربایجان هم همینطور بود، یعنی که تنها روسیه با دستوری خودش چرا داد. ولی در قزاقستان باشد این به یک بارگی نه تنها روسیه دستور داد، بلکه با ارتشش وارد آنجا شد. بله، تشکر. خیلی خیلی نگران کننده است.
بله واقعا. جناب قادرو شما چی میگید به همین سوال؟ یعنی به تایسان تا کدوم اندازه این تحولات قزاقستان تاثیر میگذاره؟
خب از نقطه نظری سیاسی گوییم تاثیر باید که پیش از همه با اون در اون ظاهر گردد که حکومت تاجیکستان باید از چنین حادثه، از این حادثه برای خود یک درس عبرت گیرد. یعنی این درس عبرت باید اظهار شود در اون که مشکلاتی که امروز تاجیکستان، جامعه تاجیکستان دارد، همین روز باید که حل کرده شود و منتظر نباید شویم که تاکای مردم یکان دست به شوری زنند یا که دست به بی‌ترتیبی ها زنند تا اینکه بعد ما فکر کنیم که این چنین مشکلات وجود داشته باشد. این چیز که از نقطه نظر سیاسی و حتی اگر گویم وارد شدن قوه های سپاد با قزاقستان با تاجیکستان چنین یک خطری وجود ندارد، چون در تاجیکستان همون پایگاه حربی روسیه وجود دارد و در صورت ضروری طبق اون شرطنامه هایی که ما با روسیه داریم برای جایگیر کردن این پایگاه حربی، در صورت ضروری پرزیدنت تاجیکستان حقوق دارد که از اون استفاده کند. اون چی تاثیر میرساند این حادثه ها به تاجیکستان؟ این اکثر تاثیر اقتصادی میباشد. اون چی که تاجیکستان در از بسیاری از موادهای خود از قزاقستان وارد میکند، به مثل غله، به مثل گاز مایع و به مثل سوژفوری های افتنبیلی، این هم بی تاثیر به تاجیکستان نخواهد گذاشت. یعنی که قیمت شوی بالا روی نرخ‌های سوزشواری در قزاقستان حتما به تاجیکستان هم تاثیر می‌رساند.
و غیر از این صدها نفر از شهروندان تاجیکستان در قزاقستان در مهاجرت کاری هستند. و حالا بیر همراه با صحبت سریرایی همکاران ما در دوشنبه با چندی از رهگذران را صحبت کردن با هم می‌بینیم و بعد با صحبت ما را ادامه می‌دهیم.
هم کاروبسه نشه و کارو چیج باشه ناز باشه میگن خلقشن نشد وای که جنابوش نیو همو خلقش که میگه که تیل شوه هم ارزونگری شوه همه چی ناز باشه هم دیگر کدار دولتو کتی ناز وای شوه کربوره کنن یو فقط هم کاروبسه میلسه با گوی میلسه هم بزیاد که بزیاد که بزیاد که جه خلقش که با ده بدر زده هم
خیلی همو سبب شما هم همی در اوینه نیلگون دیدم که بلو روی گاز بده خای وایو همش خو گازا چو میکنن خو ی قا گازا چو میکنن وایو میاد دت سه تاش ماشین دارم مثال گم همه قزاقا ماشین نداره کو همی شرطه که همی بزو بیتا کنن خلق بو کم بغل هم اونجا هستن یک نو فهمی گیرم من میفهمم باور کنین انا ما هم جنگ دیدم باور کنین نمیخویم جنگ شوا
باید میرفتیم قزاقستان مقصد را کرد کورو خی زمون محکم بود که روسیه بریم کور میرفتیم گفتیم ام خیلی گپ خوشی ندیم راستی گپ مورن دیگه از چی چی همجا خب پورتا دستیم اینه سبب شمونه که سببش با فکرم
برای همی قیمتی برای هم خیلی عیده هم خیلی گفتی هم داد همجا برای چکم همجا کور کدسته راستیش هم گفتی برای همی قیمتی مقصد گاز قیمت شده همه چیز قیمتی کده گیم چ خوش خیلی دارم تاجیکستان خود مونه هم خیلی اوکی هستا
میخوام که کمبودی بسیار قیمتی ممکنیتون چیز بنزین نیست قیمت گاز قیمت سویت قیمت همه چی قیمت چیده
اپای با هم هجا زندگی داره حاضر اما خیلی گو که تلفون ها محکم شدن بعد گب زدیم گو که هم خیلی شوریش برداشتن گفت همین قزاقوق چون وقت چون گفت ایسو بیامی نرخ نوا بلوراوی نرخ نوا گفت همین خیلی شوریش برداشتن برای همین که گفت هم مرا محکم کردن دیگر نمیتونه دیگر گب زدن نمیشه و یک اومده رهو هم ما محکم
بله محترم قادرف شما به نظر مردم چی میگوید که حال ما با هم دیدیم تماشا کردیم
خب اون چیزی که اونا مردم عادی گفته ایستادن این نشانه اون است که این مشکلاتی که اونها میبینند مشکلاتی نه تنها مردم قزاق است مشکلاتی خودی تاجیکستان هم هست و اونها در حادثه های قزاقستان حادثه های قزاقستان را هم چون آینه زندگی خودشان میبینند و اون چیزی که آرزو میکنند که کروپسیا نشود هرچی تینجی باشد جنگ نشود این درد دلی خودی مردم تاجیکستان است که این چنین یک حادثه ها را دیدند و اون مشکلاتی که در اونجا روی داده بود در اینجا هم هست و بازگوی اون است که اینها هم نمیخواهند که در تاجیکستان همون خیلی یک حادثه شود
تشکر جناب سیدوف شما چه نظر دارید خیلی فشرده خواهش میکنم
به فکر من اون است که مردم خوب گفتن و اونانی که هم خوب قید کردن که از دیدی نظری خود مردم تاجیک واقعات قزاقستان یعنی فاجعه قزاقستان مولی قبول نیست ولی اگر ما با فکر کارشناسان تکیه بزنیم هر بالای آن میرد که افکت دامینا یعنی که تاثیر خیلی گسترده با تمام جمهوری های آسیای میانه دارد فاجعه قزاقستان اینا نه تنها اون و مشکلات اقتصادی که وسیله پولی که عبدالملک گفتن بلکه از این هم گسترده تر تاثیر زیاد را دارد و دومش ما فراموش نکنیم که در کنار ما باز افغانستان موجود است که افغانستان خیلی مشکلات دیگر ولی او هم با زندگی ازبکستان، قرغیزستان و تاجیکستان تاثیر خواهند گذاشت ولی تاثیر قزاقستان زیادتر از اونی که ما تصور میکنیم زیادتر است
بله تشکر و حالا با آخر برنامه میرسیم و با یک سوال به هر دوی شما مراجعه میکنم که میخواهم بدونیم که حکومت قزاقستان چی میتوانست کند که از این تظاهرات و تحولات جلوگیری میشد جناب سیدوف شما چی میگوید
ما اینجا یک چی رو به نظر بگیریم که خود شما هم قید کردید و عبدالملک هم قید کردن ما توکایف را خود در خود قزاقستان نیم پریزیدنت می دانستند یعنی که پریزیدنتی که به پورگی پریزیدنت نبود سه سال است که این ماجرا بین آقای توکایف و نظربایف دوام می داشت این حتما با یک چی خونریزی یا که مثلا با تقسیم حکومت آخر شروع نشده بود و تا آخر نرسیده بود حالا دیگر من فکر میکنم که با تکیه زدن آقای تکایبانی روحای روسیه میتوند دیگر قزاقستان رو به دست خودش بگیرد
نه آیا میشد که از این حادثه جلوگیری میشد از پیش این مسئله بررسی میشدند تا اینکه کار به اینجا کشانیده نمیشد این سوال ما این است
با سوال شما چطور که من فکرم اینه که جوابش رو من دادم ولی اگر شما بگید که میشد آیا نه نمیشد برای آن که وقتی که دو حکومتی موجود است وقتی که اقتصادیات در دست یک کسی دیگر و سیاست در دست دیگر خود آقای تکایف حتی با کمیته امنیت نمیتونست یک سپارشی بدید با وزارت داخلی نمیتونی سپارشه یک این به شکل لخته که بود که با یکان اداره دولتی تاثیر نگذاشت برای این من فکر میکنم که شعار اولی که آدمان دادن یعنی که چال کت با ترجمهش از ترکی پیرمرد بیره تظاهرات کننده ها را طرفداری توکایف چی کرده بودن
تشکر محترم قادرف شما چی نظر دارید خواهش میکنم
خب اکثرا اصلا اکای بایر مغزی گپا گفته و گذاشتند که با این راه یعنی که حل این مشکل، حل مشکل دو حکومتی هیچ وجود نداشت بگر از اون که این حادثه که امروز رخ داد. ولی فکر میکنم در اگر دوستان ما در قزاقستان بخصوص ما الیت سیاسیش با واقعیت با واقعیت با یک چشمی خیرت نگاه میکرد و در اصل در واقع احساس میکردن که همین حادثه حالت دو حاکمیتی میتواند یک روز نه یک روز با یک تظاهرات بیارد یا که با یک بی‌ترتیبی ها بیارد، با یک ناآرامی ها بیارد، اونها میبایست که پیشتر بین خود با یک سازش می آمدن که خوب نظربایف مثلا قدرت دار پور می سپارد، ولی در عوض پور سپاردن قدرت باید که یک کفالتی بی خطری خودش از طرف پریزیدنت نو می گرفت. مثل اون که در ریم خدیم مثلا تریومفرات بود و چند حاکمیتی بود، ولی اونها بین خود یک سازش میکردن و کارهای همدیگر دخالت نمیکرد.
حالا ببینید در همین نکته دو حاکمیتی که هم شما گفتید هم محترم سیدو، آیا در کشورهای دیگری آسیب میبینه؟ مثلا از جمله در تاجیکستان هم همین گونه وجود داره، دو حاکمیتی همین گونه حالت ها جای داره؟
در تاجیکستان این وجود نداره. یک زمانی در دوره های اولی بعد از جنگ شهروندی چون یک حالت بود که بین شخص اول و شخص دوم پرزیدنت رحمان و رئیس شهر محمد سید عبیدالله تقسیم قدرت وجود داشت و هر یکی از اونها می توانستند که با این یا آن گروه تاثیر واقعی خودشان رسانده توانند. ولی حال در تاجیکستان این چیز وجود ندارد و در تاجیکستان حاکمیت پوره در دست پرزیدنت کشور است و درباره دو حاکمیتی در تاجیکستان اصلا سخن گفته نمیشه.
برنامه ما به پایان میرسد و مهمانان برنامه ما بایر سعیدوف کارشناس منطقه از مسکو یعنی بیرونی تاجیکستان و عبدالملک قادیروف از داخل از شهر دوشنبه صحبت داشتند. تشکر زیاد و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، صحبت را پیش میبردم. خدا نگهدار شما.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
چرا تاجیکستان تا کنون جزئیات سازش با قرقیزستان را رسانه‌ای نمی‌کند؟ در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. با گذشت بیشتر از 4 ماه تاجیکستان هنوز هم منطقه ها و محله های تبادل شده در بس مرزی با قرقیزستان را اعلان نمی‌کند، کاری را که قرقیزستان قبل از امضای رسمی سازش نامه کرد. عارف خواجه‌زاده رئیس کمیته دولتی اداره زمین و گدیزی تاجیکستان در نشست خبری نهاد زیر رهبریش از ارائه جزئیات تبادل منطقه و قطعه های مرزی با جمهوری قرقیزستان خودداری کرد.
اون چی که شما سوال دادید بعضن دادو گرفتی دیگر. ما با نظر داشت اون که روند دیمارکاسی کوری مشترکی دو جانبه می باشد و با هدف خلادار نکردن پیشرفت کارها، نه همه جزئیات روان در این مرحله می تواند رسما شهر داده شود. این چیزهای ما با موافقه یک دیگر رو برای کمیسی مشترک بین دولتی می تواند این چیزه بعد از با اتمام رسانیدن این کارهای دیمارکاسیونی رسانه‌ای کرده شود.
او همچنین از پاسخ به این سوال که راه اسفره و آرخ در حدود کدام کشور ساخته می شود خودداری کرد. تنها گفت که البته در جای نو ساخته می شود. به همه سوالهای دیگری مربوط به سازش مرزی خواجه‌زاده گفت که کاربری شده ایستاده است و بعداً میگویی. خودداری رئیس کمیته زمین در حالی است که سازشنامه های مربوطه دو کشور در همه سطح‌ها به امضا رسیدند و اخیراً تاجیکستان متن آنها را در دسترس عموم قرار داد. اما قمچی بکتاشیف رئیس کمیته امنیت و همزمان رئیس کمیسیون های مشترک بین دولتی از جانب قرقیزستان هنوز زمانی که تاجیکستان این سازشنامه ها را توصیب نکرده بود در پارلمان کشورش جزئیات مناطق تبادل شده را شرح داده بود. نعمت الله میرسیدوف تحلیلگری مسائل مرزی میگوید دلیلی برای پیشنهاد نشدن جزئیات سازش مرزی از سوی منصبداران تاجیک که صلاحیت این کار را دارند نمیبیند.
اقلا همان گفتهای رئیس کمیسیون را از جانب قرقیزستان رئیس کمیته امنیت ملی توصیف که گفته بود هم را تصدیق کردم در کار بود به فکرم اگر در حقیقت باید درست گفته باشد. حاضر ما نمیدانیم که باور داریم که درست گفتن ولی البته تصدیقی همان فکر از جانب تاجیکستان هم ضرور بود.
برخی از کاربران شبکه های اجتماعی یک دلیل خودداری مقامداران تاجیک از شرح جزئیات سازش مرزی را با آن ربط دادند که نسبت به قرقیزستان تاجیکستان مناطق بیشتر را از دست داده است. اما نعمت الله میرسیدوف میگوید با تکیه به آنچه که جانب کشور همسایه اعلان کرد دیده می شود که باخت زیادی نشده است و طبیعی است که از دو طرف گذشته های صورت گرفته است که در یک جا کم است و در جای دیگری زیاد. با وجود این درمانی تاجیکستان در رسانه‌ای کردن سازش مرزی حدس و گمانه‌زنی‌ها درباره نسبت به قرقیزستان بیشتر از دست دادن مناطق را زیاد کرده است. تاجیکستان و قرقیزستان بحث بیش از 40 ساله مرزی و ارضی میان یکدیگر را پس از نزاع و درگیری‌های زیادی که از هر دو طرف ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت در بهار امسال با امضای سازشنامه دائمی حل کردند. قمچه بیک تاشیف روز 27 فوریه در پارلمان کشورش جزئیات سازش مرزی را آشکار کرد و گفت جانب ها خط مرز را بر اساس خریطه سال 1991 کشیدند. تاجیکستان تا این سازش همیشه در بحث های مرزی به خریطه سالهای 1924-27 و 1989 تکیه داشت. از آنجا که جزئیات این خریطه هم در دسترس نیست، تا کنون معلوم نیست که سرنوشت مناطقی بحث برانگیزی چون برونبوم بودن وارخ، چارکوچه جنجالی و شبکه تامین آب با چی انجامید. حالا با گفته رئیس کمیته زمین تاجیکستان بعد سازشنامه خط مرز دولتی میان دو کشور 1008 کیلومتر طول دارد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی‌نمدان جمعیت با او
دروغ. اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شب خوب هستم سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها.
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
روز 4 آوگوست در شهر مسکو محاکمه گمانبران به حمله تروریستی مرگبار به تالار کنسرتی کراکوس آغاز یافت که اکثریت آنها شهروندان تاجیکستان هستند. در این حمله که شب 22 مارس سال 2024 رخ داد 149 کس کشته شده، بیش از 600 کس جراحت برداشتند. کمیته تفتیشاتی روسیه میگوید در پشت حمله گروه تندروی دولت اسلامی یا همان داعش ایستاده است، اما همزمان در این حادثه ایزی اوکراین را میجوید. اوکراین این ادعا را رد کرده است. در این باره من کیومرسی اتا تفصیلات میدهم. در کرسی عیبداری 19 نفر نشستند، ولی به گفته مقامات تفتیشاتی روسیه حملوران اساسی 4 شهروند تاجیکستان، دلیرجان میرزایوف، سید اکرم رجب‌علی زاده، فریدون شمسدین و محمد صابر فیضوف هستند. آنها را بعد یک شبانه روز حمله به تالار کنسرتی دستگیر کردند. سپس در رسانه‌های روسیه نوارها از تالار دادگاه پخش شد که در آنها بازداشت شده‌ها با نشانه‌های شکنجه دیده می‌شوند. دیرتر در تلگرام نواری پخش شد که در آن گوش یکی از دستگیر شده ها را بریده به دهانش گذاشته و مجبور میکنند آن را بخورد. همچنین عکس های پخش شد که در آنها شکنجه بازداشت شده ها با دیگر اصول ها نمایان است. 15 گمانبر دیگر به صادر نمودن عمل تروریستی، مساعدت به فعالیت تروریستی و آمادگی به انجام فعالیت تروریستی و جنایت های دیگر متهم میشوند. به فرضیه رسمی آمادگی به حمله به کراکوس چند ماه قبل از انجام آن آغاز شده بود است. یک نماینده کمیته تفتیشاتی روسیه گفته است که بعضی گمانبران در خارج آموزش‌های اولیه را گذشته سپس به روسیه آمدند. یک گروه دیگر در حدود روسیه بودند و برای جنایت تجهیزات جمع کردند. گنادی گودکوف، افسر سابق کگبی و وکیل مردمی سابق روسیه، با اشاره به شکنجه متهمان گفته است به آنچه که مقامات روسیه میگویند باور ندارد. او در صحبت با بخش روسی رادیو آزادی گفت: آغاز اقتباس، می دانیم که همه نشاندادها در این پرونده زیر شکنجه، لطکوب و فشار گرفته شدند. خود این حمله بسیار شبهه آور است. در پرونده بسیار حالتهای ناموافقتی دیده می شوند. تا آتش گرفتن تالار، دستگاه های زید سوختار و کامیره ها از کار می مانند. پایان اقتباس. گنادی گودکوف تخمین می زند که این کار کدام مقامات مخصوص است، کدام نهاد ویژه‌ای که می تواند دستگاه های خاموش کردن آتش را از کار برارد، کامیره ها را خاموش کند و عملیات را پنهانی انجام دهد. بعد از حمله به کراکو سیتی هال در نزدیکی مسکو، موج مهاجر بدبینی در روسیه بالا گرفت. چندین قانون های ضد مهاجرت قبول شد، از جمله تحصیل فرزندان مهاجران را در مکتب های روسیه محدود کردند. به گفته حامی مهاجران کریم جان یاروف، بسیاری از شهروندان تاجیکستان حالا از روسیه می روند چون زندگی و کار در آنجا خطرزا شده است.
بی سیاه از تو من، دل از تو آه از تو من، سرم پر از ماجرا، ستاره ای ره نما، نمی نمایی چرا، ستاره ای ره نما، کجا کجایی برا، ستاره ای تابو تو بیخش نمیلوام سر فرا ستاره‌ای راهنما ستاره‌ای راهنما مهی امیدم بده راهی سپیدم بده و بر فرو فرا ستاره‌ای
اشکی سوزی منی با چشمی روزی منی سحر بخوابم درو ستاره‌ای رهنما ستاره‌ای رهنما و از این جهانی شگی دلم سرا سر گیری بخور بگردون مرا.
مقامات انتظامی روسیه به یک شهروند 56 ساله تاجیکستان اجازه ندادند که خاک این کشور را ترک کند و به نزد خیشانش به شهر اسفره برگردد. آنها گفتند نام دلاور جورایف هنوز در رویخط شخصان مورد جستجو از طرف مقامات قرقیزستان جای دارد. من میرزانبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. نام دلاور جورایف سال 2021 و پس از جنجال‌های مرزی تاجیکستان و قرقیزستان رسانه‌ای شد و روز 4 آگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت طی بیشتر از 4 سال با چنین دشواری روبرو است و هرچند بحث سرحدی تاجیکستان و قرقیزستان حل شد، قضیه او حل نشده باقی مانده است. مرا از فرودگاه شهری نوسیبیرسک پس گرداندند. ماموران مرزبانی گفتند که از جانب قرقیزستان تحت پیگرد هستم و اجازه برون رفتن از خاک روسیه را ندارم. به کنسولگری قرقیزستان مراجعه کردم، در آنجا گفتند که امکان ندارد، نقل کرد او. جورایف ادعا دارد که به مانند او چند ساکن دیگر اسفره در روسیه مورد جستجوی قرقیزستان هستند و به همین دلیل به زادگاهشان برگشته نمیتوانند. مقامات انتظامی روسیه دلاور جورایف را در ماه نوامبر سال 2021 با درخواست قرقیزستان دستگیر کرد ولی دیرتر رها شد. قرقیزستان سببی در پیگرد قرار دادن او را به تشکیل بی‌ترتیبی های عمومی و اوباشی در منطقه های نزدی سرحدی بین اسفره تاجیکستان و بودکند قرقیزستان پیوند داد. دادستانی کلی تاجیکستان سال 2021 این عیبنامه را دارای انگیزه سیاسی دانست و از دادستانی کلی روسیه خواست طلب قرقیزستان را بی بررسی گذارد. دلاور جورایف میگوید از آن زمان در آزادی است ولی از حدود روسیه بیرون رفتن نمیتوانند و حالا از نهادهای تاجیکستان میخواهد که قضیه او و هم تقدیرانشان را در ملاقات با جانب قرقیزستان در میان گذارند و راه حلی را پیدا کنند. بجز از دلاور جورایف با درخواست قرقیزستان فرقد عبدالفتایف و کاملجان یلداشف ساکنان شهر اسفره نیز در روسیه با دشواری دچار شدند. با درخواست تاجیکستان یک شهروند قرقیزستان هم در روسیه دستگیر شد. سرچشمه پرونده این افراد مناقشه خونین در مرز تاجیکستان و قرقیزستان در ماه اپریل سال 2021 می باشد. دوشنبه و بیشکک همدیگر را به برانگیختن این جنجال متهم کرده بودند که سببش تعیین و نشانه گذاری نشدن مرز و دعوا برای آب و زمین بود و از هر دو طرف کشته و زخمی زیاد بر جای گذاشت. حالا هر دو طرف سازش مرزی را امضا و به نشانه گذاری سرحد دولتی سر کردند. سازشی که قرقیزستان جزئیاتش را به مردمش گفت ولی تاجیکستان هنوز پنهان می‌دارد.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه سامونه آزادی نقطه org یا آزادی نقطه tg.
خدمات اجرای تاجیکستان میگوید مصادره اموال چهره‌های شناخته که در دایره پرونده تبادلات محکوم شدند به انجام رسیده است، اما نمایندگان این خدمات نگفتند که از سید جعفر عثمان‌زاده، احمدشاه کامل‌زاده، اکبرشاه اسکندروف، همراخان ظریفی، عبدالفیض عطایی و رخشانه حکیموا چی مال و ملک مصادره شده است. در این باره من علیشه ظریفی گزارش می‌دهم. احتم عبدالزاده رئیس خدمات اجرای تاجیکستان روز 5 آگوست در پاسخ به پرسش خبرنگاران گفت که نمیتواند در این باره معلوماتی بیشتر دهد و افزود
وابسته به این مساله به معلوم شما میرسونم که پرونده شخصون ذکر شده در کلیجه مخفی بررسی شده بود و ما نیز با در نظر داشت طلبات قانونگذاری جمهوری تاجیکستان از پیشنهاد معلوماتی را که خود دارم میکنیم، فقط همین رو باید قید نمود که سندهای سودی با در نظر داشت طلبات هایی که از جنوب مقامات سودی در سند سودی پیش می شدند با پرگی اجرا گردید هستند و یکون نمود شکایت از بالای عملهای جوشون با خدمات دوید با این مسئله بورید نگردیده است از جانب نمایندگان ما و
رادیوی آزادی موی اپریل امسال معلوم کرده بود که مصادره اموال برخی از این افراد از جمله وکیل پیشینی پارلمان و رئیس سابق حزب دموکرات سید جعفر عثمانزاده، وزیر پیشینی امور خارجی همراخان ظریفی، رهبر سابق پارلمان اکبرشاه اسکندروف، روزنامه‌نگار و معاون رئیس حزب دموکرات احمدشاه کامیلزاده و دیپلمات عبدالفیض عطایی شروع شده است. نزدیکان بعضی از آنها که نمیخوان آشکارا صحبت کنند با قرار مصادره راضی نیستند، زیرا میگویند مالکیتی که مصادره شد با محکوم شدگان تعلق ندارد. جمشید یارو حقوق شناس در صحبت به رادیو آزادی گفت
منزلی که به نام محکوم شده نیست، این رو نیز فقط در همون صورت می توانند مصادره کنند که اگر اثبات کرده شود و اثبات کنند که این منزل اول به نام محکوم شده بود یا که با مبلغ های به روح جنایت به دست آورده شده محکوم شده خریده شده، برای اینکه مصادره نشود او را این منزل را گرفته به نام یک کسی دیگر کرد.
شاکر جان حکیموف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان که همگی یک خانه در بلند آشیانه دارد از حکم مصادره بیرون مانده است، چون آن یگانه سرپناه خانواده بوده است. قریب 203 هزار سومانیه که در صورت حساب بانکی رخشانه حکیموف بود از سوی مقامات حبس شده، سرنوشت بعدی این مبلغ ناروشن است. درباره مصادره اموال سرانگان نورامین غنیزاده و جمشید بایوف چیزی معلوم نیست. گروه عبارت از سیاستمداران و منصبداران پیشین و یک روزنامه‌نگار در ماه فوریه با اتهام خیانت به دولت و کوشش دولت از 8 تا 27 سال زندانی کرده شدند. خودشان این حکم را به اساس می دانند و از مقامات خواسته بودند که آن بازنگری و قرار مصادره اموال بیکار کرده شوند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
پس از آنکه حکومت تاجیکستان روند بازداشت و اخراج مهاجران افغان را از کشور آغاز کرد، شماری از آنها میگویند از ترس بازداشت حتی برای خرید مواد مورد نیاز از خانه های خود بیرون نمی روند. برخی از آنها در صحبت با بخش افغانستانی رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی گفتند در صورت بازگشت به افغانستان با دشواری های جدی روبرو خواهند شد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. یکی از این مهاجران که نخواست از او نام برده شود، با شرط تغییر صدایش به رادیوی آزادی گفت خودی من و دیگر مهاجران از ترس آن که پلیس بازداشت و از مرز بیرون ما نکند اصلا از خانه های خود بیرون نمی شویم. خدا نکند که یکی از اعضای خانواده ما بیمار شود و مجبور شویم که از خانه بیرون شده او را به بیمارستان بریم. بسیار به سختی روز خود را سپری میکنیم. یک خانم دیگری افغانستانی در تاجیکستان که اونیز نخواست در گزارش نامش گرفته شود میگوید به دلیل محدودیت های حکومت طالبان بر زنان در افغانستان نگران بازگشت دوبارهش به این کشور است. این نگرانی ها در حال مطرح میشود که سازمان بین المللی مهاجرت اعلان کرده است که از 17 ایول تا 3 آگوست حدود 1388 کس از طریق گذرگاه پنج پایان بندر شیرخان از تاجیکستان به افغانستان برگشتند. این نهاد در گزارشی که روز 4 آگوست نشر کرد افزوده است 89% این افراد به طور مجبوری بیرون کرده شدند. بر اساس این گزارش 49% بازگشته ها مرد، 38% زن و 13% کودکان زیر 5 ساله هستند. در همین مدت نیز حدود 474 تن نیز از افغانستان به تاجیکستان سفر کردند. سازمان بین المللی مهاجرت میگوید 57% آنها بنابر از دست دادن کار، 39% برای سفر به کشورهای دیگر و 16% برای دیدار با خانواده وارد تاجیکستان شدند. روند اخراج مهاجران افغان از تاجیکستان پس از آن شدت گرفت که به گفته شماری از مهاجران نیروهای امنیتی تاجیک به طور شفاهی با آنها 15 روز مهلت داده بودند تا خاک تاجیکستان را ترک کنند. این مهلت 21 ایول به پایان رسید. پیش از این شماری از مهاجرانی که از تاجیکستان و افغانستان بازگشتند بر رادیوی آزادی گفته بودند که با وجود داشتن سندهای قانونی بازداشت و اخراج شدند. یکی از مسئولین رسانه های سفارت افغانستان در تاجیکستان که از سوی محمد ظهیر اکبر رهبری می شود بر رادیوی آزادی گفت که آنها خواهان توقف روند اخراج و تمدید اقامت مهاجران افغان شدند، اما تا کنون پاسخ رسمی از جانب حکومت تاجیکستان دریافت نکردند. مقامات تاجیک در ماه ایول به طور رسمی اخراج مهاجران افغان را از تاجیکستان تصدیق کرده سببهای آن را هم شرح داده بودند. مرکز مطبوعات نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان روز 19 ایول با نشر یک اظهارات گفت مهاجرت شهروندان خارجی به تاجیکستان افزایش یافته است و برخی از آنها غیر قانونی وارد کشور شدند و شمار از آنها نظام مقرر گشته بود و باش را دغلانه و ایران میکنند. به گفته منبع سنجش ها معلوم کردند که این افراد در تشویق و ترغیب عقیده های حرکت های اکستریمیستی پیشنهاد معلومات و حجت های قلبکی برای صاحب شدن به مقام گریزگی و ایران کردن طلبات نظام مهاجرت، داشتن شهروندی کشوری سوم، استفاده کردن قلمرو تاجیکستان همچون کشوری ترانزیتی و معامله غیرقانونی مواد مخدر دست داشتند. اما نیروهای مرزبانی هیچ دلیل یا آمار را در این باره ذکر نکردند. مقامات تاجیک گفتند که بیرون کردن شماری معین شهروندان افغانستان از قلمرو تاجیکستان در همین چهارچوبه صورت می‌گیرد. بر اساس آمار نهادهای کار با مهاجران، حدود 13,000 پناهجوی افغان در تاجیکستان ثبت شدند که بیشترشان در انتظار انتقال به کشورهای سوم هستند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
گرمی، لایحه های نو یا فرسودگی، سبب بی‌برقی در تابستان کدام است؟ در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. اکثر مردم تاجیکستان از شادی پایان محدودیت زمستانی برق سیر نشده به غم بی‌برقی های تابستانی افتادند. مسئولان بخش از گرما تا طرح لایحه های نو را بهانه های برای این بی‌برقی می تراشند. از جمله طرح های نو و ساختن شبکه و خطهای جدید برق یک سبب بی‌برق ماندن مردم در فصل تابستان شدند. عبدالعلیم سلیمزاده، یک مسئول بلندپایه شبکه های تقسیمات برق در نشست خبری در دوشنبه گفت که اجرای طرح های نو آنها را مجبور میکند که مردم را به نیروی برق بگذارند.
این سال 4 لایحه بزرگ در مقیاس جمهوری عمل کرده استوده است و لایحه الکتریفیکاسیای دهات در بعضی دهات ها با ارزش عمومی 16.5 میلیون دلار عملی شده استوده است و 94% از خود کرده شده است. لایحه برنامه رشد صحه انرژتیکا با ارزش 95 میلیون دلار عملی شده استوده است. در دایره لایحه کاسا هزار با ارزش 15 میلیون دلار و اینچنین لایحه کم کردن تلفات نیروی برق در ولایت خطلان عملی شده استوده است که البته برای عملی کردن این لایحه ها چخیلی که به هم معلوم است به خاموشکنی شبکه برق اجرا کردن کارها در شبکه برقی غیر امکان است.
در تاجیکستان عمدتاً در فصل تیر ماه و زمستان نیروی برق را در ساعت‌های معین می‌دهند، اما امسال اوضاع در تابستان هم چنین بود. شکایت ساکنان کشور از سرتاسر تاجیکستان از بی‌برقی در رسانه‌ها و در فضای مجازی زیاد شد. هفته گذشته دلیر جمعه وزیر انرژی تاجیکستان گفت که هوای گرم طاقت فرسا سبب قطع نیروی برق شده است که عمدتاً در ولایت سغد صورت گرفته است.
مخصوصاً در ماه ایول و قسمان در ماه ایول، لیکن اساساً در ماه ایول در بعضی مواردها محدودیت برق جای داشت. نابسته از آن که اقتدارهای یعنی استحصالی انرژی برق بسنده بودند، لیکن از حساب از بس که حرارت برد و هوا بسیار گرم بود، این البته تاثیر تکنولوژی با کاری تجهیزات ها مخصوصا در شبکه های برقی رسانیده بود.
مسئولان شبکه های تقسیمات برق میگویند برای پیشگیری از صدمه در خط های بلند شدت یا زیرستگاه ها مجبورند انتقال نیروی برق را قطع کنند، اما این مسئولان به این سوال پاسخ ندادند که چرا این مشکل در کشورهای گرمتر از تاجیکستان پیش نمی آید و آیا در عصر 21 سرد کردن فضای زیرایستگاه ها و ایستگاه های برقی امکان پذیر نیست؟ شکایت ساکنان تنها در مناطقی دوردست، حتی در محله های اطراف دوشنبه از بی‌برقی در تابستان کم نمی شود. ملیکه ساکنی محله سبزیکار در کنار دوشنبه می گوید که بعضی روزها تا 3-4 ساعت بی برق میمانند. او می گوید که هرچند نه وزیر انرژیتیک و نه مسئولین شبکه های تقسیمات برق اقرار نشدند، اما یکی از کارمندان ساحه برق در صحبت بدون میکروفون گفت که دلیل اساسی بی برقی در تابستان تاب ناوردن خطهای انتقال از سبب فرسوده شدن سیستم انرژیتیکی است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
خانواده محمود آدینایف، معاون پیشین و زندانی رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، میگویند احوال او بعد از سوال پرسیدن در یک واخوری بدتر شده است و از محمود قصاص میگیرند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزاده بشنوید. یکی از نزدیکان آدینایف با شرط ذکر نشدن نامش روز 31 ایول بر رادیوی آزادی گفت هفته گذشته یک تاریخ‌شناس با محبوسان صحبت کرد. در واخوری معاون سردار اداره زندان ها هم بوده است. محمود میپرسد که برابر حقوقی همه محبوسان کی تامین می شود. این سوال به مسئولین زندان شهری وحدت معقول نشده است و آنها از محمود قصاص گرفته ایستادند. آنها محمود را مجبور می کنند که هر سحر و بیگاه در حاضر و غایب شرکت کرده به قطار دیگر محبوسان صف کشیده راست ایستد. محمود از جایش خستن نمی تواند. با دو عصا بغل با عذاب راه می گردد. تلاش‌های رادیوی آزادی برای گرفتن شرح رسمی درباره این ادعاها از اداره زندان‌ها به نتیجه بود. نزدیکان محمود آدینایف می گویند ماه ایول او زیاده از 20 روز در بیمارخانه زندان بود، ولی احوالش تا حال وزنین است. در بیمارخانه زندان او را خوب تبابت نکردند. حتی ما طبیب خودمان را بردیم، قبول نکردند. پیشاب عذابش می دهد. باز بیماری سختی ستون‌مهره و فشار خون دارد، گفت یکی از نزدیکان آدینایف. محمود آدینایف قبلا بارها از وضع بدی در زندان شکایت کرده است. ماه اپریل امسال نیز خانواده محمود آدینایف شکایت کردند که او به زور راه می‌گردد. محمود آدینایف در ماه ژانویه سال 2021 با اتهام اوباشی و دعوت به سرنگونی حکومت 14 سال زندانی شد. خود او و نزدیکانش اتهام را به اساس می‌دانند و گفته این نزدیکانش 3 سال از حکم او را بر اساس قانون عفو کم کردند. حالا درخواست نزدیکان آدینایف این است که با نظرداشت بد بودن وضع سلامتیش او را قبل از مهلت آزاد کنند یا حداقل برای تبابتش شرایط فراهم آرند. نام آدینایف در سال 2012 پس از مرگ حمزه اکرامزاده محبوس در زندان شهر دوشنبه به رسانه ها راه یافت. وی آن وقت گفته بود که پسرش سنت الله رضایف را همچون شاهد حادثه از دوشنبه به زندان خوجند انتقال دادند و او مورد شکنجه قرار گرفته است. یک مدت به حمایت از حقوق پسرش و زندانیان دیگر مشغول شد و سپس به حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان پیوست و تا مقام معاون رئیس حزب رسید. در انتخابات پارلمانی سال 2020 از روی خط حزب نامزد به منصب وکیل مجلس نمایندگان بود. آدینایف روز 20 نوامبر سال 2020 و بعد درخواست گردی همایی در مرکز پایتخت ناپدید شد و ای را بعد دو هفته دستگیر کردند. مخالفان بازداشت و حکم محمود آدینایف را طرح ریزی شده نامیده، بیشتر به فعالیت های سیاسی و تنقید های پیوستش از کار حکومت رب می دهند. او در تیر ماه سال 2020 و بعد از جلب مجبوری پسرش به صف نیروهای مسلح در نزد کمیساریت نظامی شهر حصار نیز اعتراض کرده بود. کمیته نجات گروگان ها قرارگاه در ورشو او را یکی از 200 زندانی سیاسی تاجیک نام برده است، هرچند مقامات وجود محبوسان سیاسی در کشور را انکار می کنند.
بیادی بی بهانه بی بهانه و ما بود تو نماند این زمانه
بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما و تو نماند این زمانه و خوجندی با کلاب یا بدر باز سواری از منازی یا با پرواز بگو با که تو هستی مرمی راز دیاری من ملی آن منزلی ایش سراغت گشتم خانه بخانه بیا بی بی بهانه بی بهانه با ما و تو نمانه کی زمانه بیا بی بی بهانه بی بهانه با ما و تو نمانه کی زمانه با من سری یاری نباشد نباشی تو نگاری من که باشد بیا از دام غم را رها کن شوم عاشق به مویت مثل شانم شده چند روز که ما پشتی درستیم و پابندی ایان عدی که بستیم شدیم شرمنده پیش یار و اخیار نمی آید برون بی بی بخانه سراغش گشتیم خانه بخانه بیا بی بی بخانه بی بخانه به ما و تو نمانه دی زمانه
در قزاقستان تظاهرات مردم بر ضد بالاروی نرخ گاز مایع که روز 2 ژانویه آغاز یافت به تظاهرات ضد حکومتی تبدیل یافت و آنگونه که دیدیم به خونریزی پیچید. چی سبب شد در کشور امتر و ثروتمندترین آسیای مرکزی اعتراض سرزند؟ تا کجا اعتراض ها به کشورهای منطقه از جمله به تاجیکستان تاثیر خواهد داشت؟ بحث امروز گپ آزاد به همین مسئله بخشیده می شود و مهمانان برنامه بایر سعیدوف کارشناس منطقه از مسکو از بیرونی تاجیکستان و عبدالملک قادیروف از داخل یعنی از شهر دوشنبه دعوت شدند. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. سوال نخستین این است که چرا مردم اعتراض کردند؟ علتی یعنی مشکل اقتصادی و اجتماعی بود و یا سیاسی؟ یعنی علتی اصلی چی بود به نظر شما محترم بایر سعیدوف؟ از شما شروع میکنیم. مرحبا.
با فکر من این تظاهرات گسترده که در قزاقستان رخ داد این دوام یک طوفان اجتماعی بود و این طوفان اجتماعی تبدیل شد از آن بحران اجتماعی که از سال 2011 دوام یافته بود. من اینجا در دست من چه های عقیده های کارشناسان و سیاستمداران قزاق را در دست دارم، از آن جمله آقای ویتالی خلپونین مدیر سایت سنتر آزیا می نویسد که سبب اساسی این بحران و طوفانی که امروز ایجاد شد این از بدست خارجی ها دادن تمام صنعت قزاقستان است. با هندوها دادن ولی قسمت زیادی صنایع قزاقستان به دست بریتانیا است. این را این سبب حساب می دهد. دوم، هرچند ما قزاقستان را در این چندین سالها شما خوب گفتید یک جمهوری بود که ایوانی پیش ایوانی خیلی زیبایی داشت. ما می دیدیم که جمهوری خیلی زیباست، خیلی پیشرفت دارد و دیگر و داخل انمی موضوع را ما داخل کشور چی کارها می رود ما این را درک نمی کردیم.
یعنی که مشکل این است، یعنی مشکل اقتصادی است، اجتماعی است به نظر شما؟
به فکر من این مشکل اقتصادی است. آره.
تشکر. عبدالملک نظر شما چی است؟ شما به چی فکر هستید؟ آیا واقعا انگیزه سیاسی داشت این تظاهرات یا که انگیزه اجتماعی اقتصادی طوری که بایر سعیدوف گفته؟
البته اون چی که آقای بایر گفتند خیلی هم جالب است و
واقعا هم این تظاهرات، این حادثه های قزاقستان در اول مشکل اقتصادی بودند و شروع شدند از مشکل از بالا رفتن نرخ گاز مایع که ماشین های قزاقستان اکثرا از اون استفاده میکنند. ولی اگر که اهمیت داده باشد روند این تظاهرات رو علاقه بعد یک روز، یعنی وقتی که روز دومی شروع شد با سبب های با بهانه اقتصادی، روز دوم علاقه اون این روند شکل سیاسی رو، یعنی که مردم علاقه در میدان ها طلبات های سیاسی، طلبی اصلاحات سیاسی را میکردن و فکر میکنن که همون حالتی وضع سیاسی، مشکلات سیاسی که در کشور وجود داشت، این علاقه رو آمد و طلباتی که مردم میگذاشتند، شعارهایی که در میدانها وجود داشت، یعنی که پیرمرد براو، دنیای بی نظر بایوف، اینها علاقه همه به شکل به یک سطح سیاسی گذاشتن این تظاهرات را نشان میدادند.
تشکر. محترم بایر سیدوف، نظر شما چی است؟ شما گفتید که بیشتر ما رو یعنی ظاهر رو دیدیم، ولی در باطن و زیر بنا این مسئله چی بود؟ واقعا مسئله همون هم مسئله اجتماعی و اقتصادی بود و یا سیاسی؟
خیلی خوب گفتن که روز دوم یانوار وقتی که مردم به سر خیابان آمدن، آنها بیشتر اول طلبی چی را داشتن؟ طلبی اقتصادی را داشتن و به طوری فوری رئیس جمهور تاخایف قرار قبول کرد، یعنی که قیمت گاز مایع را از 27 سنت با 11 سنت پایین کرد، یعنی که با 60 تنگه پول قزاقستان و دیگر یک سبب دوام یافتنی چی نبود، تظاهرات ها نبود. ولی در چطوری که ما اینجا مسقید کردیم و یک بارگی این تمام شهرهای قزاقستان رو فرا گرفت، سببش در چیست؟ اکنون ما ببینید در دوام سالهای پاشخوری اتحاد شوروی، ما نظربایف را همچون یک شخصی می دانستیم که گویا همه کارهایش خوب و برای ملت قزاق خدمت میکنه و دیگر حرفا. ولی در اصل وقتی که ما با ریشه این چه ها نظر میکنیم، با اون میرسیم که خودی نظربایف اینقدر نقشی عمده نداشت. اولش خودی نظربایف یک ختم کرده پیتیو بود، یعنی که آموزشگاه بود. اونی که معلومات مهندسی را بعداً گرفت، اینها دیگر اینقدر مهم نیستن.
شما همچون کارشناس انتظار داشتید که در قزاقستان، یعنی یکی از کشورهای آسیای مرکزی، ولی یکی از کشورهای قدرتمندترین آسیای مرکزی، همین حادثه رخ میداد، مردم به کوچه ها میریزن، این تحولات رخ میداد، انتظار داشتید شما؟
خب البته چنین هیچ کس پیشگویی کرده نمیتونست که کی و در کجا چنین حادثه رخ میدهد. ولی در اکثریت کشورهای خودکامه، ما قزاقستان را همچون کشور خودکامه می حساب میکنند، چون نظربایف در طول قریب 30 سال در اونجا یک حکومت خانوادگی ساخته بود و اکثری بایگری های ذخیره های کشور به دست یک گروه معین، یک گروه خردی مردم رسیده بود و اونها فرق بین همون تفریق بین کشورهای جامعه خیلی زیاد شده بود.
خیلی قریب همه سیاستمداران و چهایی که من صحبت داشتم همه شاکی بودن، یعنی که کسی باور نداشت که در قزاقستان این کار رخ می‌دهد. اگر گفتیم گروه اعتراض کننده ها یا که مثلا یک میتینگ یا که گرد همایی را ما میدونستیم که این کارشون نشمکیم، ولی تا این درجه که امروز رخ داد یعنی که یک فاجعه انسانی.
آنگونه که دیدیم نیروهای سازمان پیمان امنیت دست جمعی به رهبری روسیه به قزاقستان رسیدند تا به گفته مقامات در رفع خطر به حکومت این کشور کمک کنند. آیا این کار درست بود و چی پیامی برای کشورهای دیگری عضو دارد؟
خوب میدونیم که همه ارتش وارد شده حالا ارتش روسیه هستم و کار را هم شروع کردن. ها روز پنجم ژانویه دیگر با المتار رسیدن، المتار را پاکسازی کردن، دیگر کارها را انجام کردن. اکنون سوال از آن میرد که شما خیلی خوب گفتید اینجا چطوره که امریکا هم سوال کردن، خانم پیسکی سوال کردن که ما از روسیه منتظر هستیم که سبب وارد کردن نیروهای خودش رو به قزاقستان شرح بدهد. از بریتانیا هم این سوال پیش آمد. حالا یکان این را روسیه همچون با مشورت راهبران دولت های مشترک المنافع گویا این کار را کردن، بعدا شرح دادن، ولی در دو روز این قرار را قبول کردنشون موردش نیست. یعنی که ما میدونیم که چطور که در سازمان ناتو حرف اول با امریکاست، در تمام ممالک پسان شوروی هم حرف اول با روسیه است. روسیه آقای پوتین را قبول کرد.
بله تشکر. عبدالملک، نظر شما به این حرفایی که معلم گفتن چی است؟
فکر میکنم که اینجا مثل اون که اکای باید گفتن کشورهای غرب از این تصمیم روسیه خیلی ناراضی بودند و خیلی در متحیرم بودند که چرا در چنین یک مدت کوتاه روسیه قوه های خودش به قزاقستان وارد کرده توانیست. بخصوص در اگر بینگریم به آیین نامه سازمان پیمان امنیت دست جمعی است که اون میگوید که این سازمان هیچگاه به کارهای داخلی و امور داخلی کشورهای اشتراکی این پیمان دخالت نمیکنه. و ولی آنچه که در چنین یک صورت کوتاه روسیه وارد کرد، این فکر کنم که بازی های سیاسی است. چون اگر به تاریخچه وقتهای آخر مناسبت های قزاقستان و روسیه نگریم، سیاست مداران روسیه از اون اقداماتی که در قزاقستان قبول کرده میشد نسبتی زبان روسی خیلی ناراضی بودند. مثلا اونچه که سال گذشته قزاقستان قانون درباره زبان دولتی را قبول کرد، اونچه که در قزاقستان از حروف کیریلیک و لاتینی گذشتند، خیلی سیاست مداران روس رو عصبانی میکرد. و اگر بینگریم به همون پاست هایی که دیروز یا که پری روز مارگاریت سیمانیان در تویتر خود گذاشته بود که ما باید که حتما قوه های سلجوی خودمان رو اونجا وارد کنیم، ولی حتما ما باید که شرط های خودمان رو گذاریم و این شرط ها حتما باید که احترام به زبان روسی، یعنی برگرداندن مقام زبان روسی همچون زبان دومی دولتی مثل اون که در قرغیزستان است و بازگشتن به حروف کیریلیک. این همه نشانه از اون است که وارد شدن این قوه ها از جانب خود قزاقستان که امکان داشت با قوه های داخلی خودش این مشکل داخلی خودش حل کند با مقامات قدرتی خودش، وارد شدن این قوه ها به قزاقستان یک بازی از جانب پوتین بود.
این تظاهرات، این تحولات یعنی در قزاقستان تا کدام اندازه به تاجیکستان تاثیر خواهد داشت؟ محترم بایر سیدوف، نظر شما و خیلی فشرده خواهش میکنم.
من حالا در دست اینجا یک خبری تازه را دارم. امام علی رحمان با یک فرمان را امضا کرده که درباره با سالهای چی دیروز روز ششتمی جنویه امضا کرده. این یک پدیده اون است که تا امروز امام علی رحمان امیرو امضا نکرده بود. چند بارها از عالمان از شاه خواهش کرده بودند که برای رشد اقتصادی ما صنایع لازم، صنایع محلی خودی ما رو باید ما رواج بدیم. صنایع ما تماما به دست بیگانه هاست، یعنی که تمام صنایع کوهی و دیگرها رو بگیریم به دست چینی ها و مواد سوخت و دیگرها به دست روس ها و دیگر هستند. یعنی این یک اولین تاثیر واقع قزاقستان. و دومش با تمام ممالک پسان شوروی واقعه قزاقستان نشان داد که آنها هیچ صاحب اختیاری و هیچ استقلالیتی چرا ندارند. همه آنها در زیر تاثیر روسیه هستند. روسیه فقط میتوند در تمام مساحت فضای کشورهای پسان شوروی حکومت خودش را چه بکنند. چون واقعه ارمنستان و آذربایجان هم همینطور بود، یعنی که تنها روسیه با دستوری خودش چرا داد. ولی در قزاقستان باشد این به یک بارگی نه تنها روسیه دستور داد بلکه با ارتشش وارد آنجا شد. بله. این خیلی خیلی نگران کننده است.
بله واقعا. جناب قادرو شما چی میگید به همین سوال؟ یعنی به تایسان تا کدوم اندازه این تحولات قزاقستان تاثیر میگذاره؟
خب از نقطه نظری سیاسی گوییم تاثیر باید که پیش از همه با اون در اون ظاهر گردد که حکومت تاجیکستان باید از چنین حادثه از این حادثه برای خود یک درس عبرت گیرد. یعنی این درس عبرت باید اظهار شود در اون که مشکلاتی که امروز تاجیکستان جامعه تاجیکستان دارد همین روز باید که حل کرده شود و منتظر نباید شویم که تا که مردم یکان دست به شوری زنند یا که دست به بی‌ترتیبی ها زنند تا اینکه بعد ما فکر کنیم که این چنین مشکلات وجود داشته باشد. این چیست که از نقطه نظر سیاسی و حتی اگر گویم وارد شدن قوه های سپاد با قزاقستان با تاجیکستان چنین یک خطری وجود ندارد، چون در تاجیکستان همون پایگاه حربی روسیه وجود دارد و در صورت ضروری طبق اون شرطنامه هایی که ما با روسیه داریم برای جایگیر کردن این پایگاه حربی، در صورت ضروری پرزیدنت تاجیکستان حقوق دارد که از اون استفاده کند. اون چی تاثیر می رساند این حادثه ها به تاجیکستان؟ این اکثر تاثیر اقتصادی می باشد. اون چی که تاجیکستان در از بسیاری از موادهای خود را از قزاقستان وارد میکند، به مثل غله، به مثل گاز مایع و به مثل سوژفوری های افتنبیلی، این هم بی تاثیر به تاجیکستان نخواهد گذاشت. یعنی که قیمت شوی بالا روی نرخ‌های سوزشواری در قزاقستان حتما به تاجیکستان هم تاثیر می‌رسان.
و غیر از این صدها نفر از شهروندای تاجیکستان در قزاقستان در مهاجرت کاری هستند. و حالا بیر همراه با صحبت سریرایی همکاران ما در دوشنبه با چندی از رهگذران را صحبت کردن با هم می‌بینیم و بعد با صحبت ما را ادامه می‌دهیم.
هم کاروبسه نشوه کارو چیج باشه ناز باشه میگن خلقشن نشو دوایی که جنوبش نیو همو خلقش که میگه که تین شوه هم ارزونگری شوه همه چی نغز باشه هم دیگر کدار تو دولتو کتی نغز بای شوه کور بورا کنن یو فقط هم کاروبسه میلسه با گوی میلسه هم بزیاد که بزیاد که بزیاد که بزیاد خلقش که با در بادر زده های بود
خیلی همو سبب شما همی در اوینه نیلگون دیدیم که بلو روی گاز بده خیلی و یو همه شو که گازه چو میکنن و خیلی یقا گازا چو میکنن و یو هم یاد دت سیتاش ماشین دارم مثال گم همه قزاقا ماشین نداره کو همین شرطه که همین بیزوبی تا کنن خلق بو کم بغل هم جدا هست یک نو فهمی گیر ما میفهمو باور کنه نه نه ما جنگ دیدم باور کنه نه میخویم جنگ شوا
باید میرفتیم قزاقستان مقصد را کرده کورو خیلی بیزامون محکم بود که روسیه بره کور میرفتیم گفتم ام خیلی گپ خوشونه دیم راستی گپ موران دیگه است که چی همجا خواب خورتا بسیم اینه سبب شما نکی
سببش با فکرم برای همی قیمتی برای هم خیلی عیده هم خیلی گفتی هم داد همجا من راید برای چکم همجا کور کدسته های راستیش هم گفتی برای همی قیمتی مقصد گاز قیمت شده همه چیزا قیمتی کلاگیان چقدر دان تویستون خودمون هم خیلی اوخیاتا
میخوام که کمبودی بسیار قیمتی ممکن چیز بنزین است قیمت گاز قیمت سوئد قیمت همه چی قیمتی ده
اپای وام موجه زندگی دوره حاضر اما خیر گفت که تلفن ها محکم شدن بعد گپ زدیم گفت که هم خیر شوریش برداشتن گفت همین قزاقخ چون وقت چون گفت ایسا بی همین نرخ نوا بلو روی نرخ نوا گفت همین خیلی شوریش برداشتن برای همین که گفت هم مرا محکم کردن دیگر نمیتونه دیگر گپ زدن نمیشه و یک اومایده رها هم ما محکم
بله محترم قادروف شما به نظر مردم چی میگوید که حال ما با هم دیدیم تماشا کردیم
خب اون چیزی که اونو مردم عادی گفته ایستادن این نشانه اون است که این مشکلاتی که اونها میبینند مشکلاتی نه تنها مردم قزاق است مشکلات خود تاجیکستان هم هست و اونها در حادثه های قزاقستان حادثه های قزاقستان رو هم چون آینه زندگی خودشان میبینند و اون چیزی که آرزو میکنند که کروپسیه نشود هرچی تینجی باشد جنگ نشود این دردی دلی خودی مردم تاجیکستان است که این چونین یک حادثه ها رو دیدند و اون مشکلاتی که در اونجا روی داده بود در اینجا هم هست و بازگوی اون است که اینها هم نمیخواهند که در تاجیکستان همون خیلی یک حادثه شود
تشکر جناب سیدوف شما چه نظر دارید خیلی فشرده خواهش میکنم
به فکر من اون است که مردم خوب گفتن و اونانی که هم خوب قید کردن که از دیدی نظری خود مردم تاجیک واقعات قزاقستان یعنی فاجعه قزاقستان مولی قبول نیست ولی اگر ما با فکر کارشناسان تکیه بزنیم هر بالای اون میرد که افکت دامینو یعنی که تاثیر خیلی گسترده با تمام جمهوری های آسیای میانه دارد فاجعه قزاقستان اینا نه تنها اون و مشکلات اقتصادی که واسه پولی که عبدالملک گفتند بلکه از این هم گسترده تر تاثیر زیاد را دارد و دومش ما فراموش نکنیم که در کنار ما باز افغانستان موجود است که افغانستان خیلی مشکلات دیگر ولی او هم با زندگی ازبکستان، قرغیزستان و تاجیکستان تاثیر خواهند گذاشت ولی تاثیر قزاقستان زیادتر از اونی که ما تصور میکنیم زیادتر است
بله تشکر و حالا با آخر برنامه میرسیم و با یک سوال به هر دوی شما مراجعه میکنم که میخواهیم بدونیم که حکومت قزاقستان چی میتوانست کند که از این تظاهرات و تحولات جلوگیری میشد جناب سیدوف شما چی میگوید
ما اینجا یک چی رو به نظر بگیریم که خود شما هم قید کردید و عبدالملک هم قید کردن ما توکایف را خود در خود قزاقستان نیم پریزیدنت می دانستند یعنی که پریزیدنتی که به پورگی پریزیدنت نبود سه سال است که این ماجرا بین آقای توکایف و نظربایف دوام دارن دوام می داشت این حتما با یک چی خونریزی یا که مثلا با تقسیم حکومت تا آخر شروع نشده بود و تا آخر نرسیده بود حالا دیگر من فکر می کنم که با تکیه زدن آقای تکایف نیروهای روسیه می تواند دیگر قزاقستان رو به دست خودش بگیرد
نه آیا می شد که از این حادثه جلوگیری می شد از پیش این مسئله بررسی می شدند تا اینکه کار به اینجا کشانیده نمی شد این سوال ما این است
با سوال شما چطوری که من فکرم اینه که جوابش رو من دادم ولی اگر شما بگید که میشد آیا نه نمیشد برای آنکه وقتی که دو حکومتی موجود است وقتی که اقتصادیات در دست یک کسی دیگر و سیاست در دست دیگر خود آقای تکایف حتی با کمیته امنیت نمیتونست یک سپارشی بدید یا به وزارت داخله نمیتونی سپارش یک این به شکل لختکی بود که با یکان اداره دولتی تاثیر نگذاشت برای این من فکر میکنم که شعار اولی که آدمان دادن یعنی که چال کت با ترجمهش از ترکی پیرمرد بیرفت تظاهرات کننده ها را طرفدار توکایف چی کرده بودن
تشکر محترم قادروف شما چی نظر دارید خواهش میکنم
خب اکثرا اصلا اکای بایر مغزی گپا گفته و گذاشتند که با این راه یعنی که حل مشکل دو حاکمیتی هیچ وجود نداشت بغیر از اون که این حادثه که امروز رخ داد. ولی فکر میکنم اگر دوستان ما در قزاقستان و خصوصا ما الیت سیاسیش با واقعیت با یک چشمی خیرت نگاه میکرد و در واقع احساس میکردن که همین حادثه حالت دو حاکمیتی میتواند یک روز با یک تظاهرات بیارد یا که با یک بی‌ترتیبی ها بیارد، با یک ناآرامی ها بیارد، اونها میبایست که پیشتر بین خود با یک سازش میآمدن که خوب نظربایف مثلا قدرت دار پور می سپارد، ولی در عوض پور سپاردن قدرت باید که یک کفالتی بی خطری خودش از طرف پریزیدنت نو می گرفت. مثل اون که در ریم قدیم مثلا تریومفرات بود و چند حاکمیتی بود، ولی اونها بین خود یک سازش میکردن و کارهای همدیگر دخالت نمیکردن.
حالا ببینید در همین نقطه دو حاکمیتی که هم شما گفتید هم محترم سید، آیا در کشورهای دیگری آسیب میبینه؟ مثلا از جمله در تاجیکستان هم همین گونه وجود دارد؟ دو حاکمیتی همین گونه حالت ها جای داره؟
در تاجیکستان این وجود نداره. یک زمان در دوره های اولی بعد از جنگ شهروندی چون یک حالت بود که بین شخص اول و شخص دوم پرزیدنت رحمان و رئیس شهر محمد سید عبیدالله تقسیم وظیفه ها نگوییم تقسیم قدرت وجود داشت و هر یکی از اونها می توانستند که با این یا آن گروه تاثیر واقعی خودشان را رسانده توانند. ولی حال در تاجیکستان این چیز وجود ندارد و در تاجیکستان حاکمیت پورا در دست پرزیدنت کشور است و درباره دو حاکمیتی در تاجیکستان اصلا سخن گفته نمیشه.
برنامه ما به پایان میرسد و مهمانان برنامه ما بایر سعیدوف کارشناس منطقه از مسکو یعنی بیرونی تاجیکستان و عبدالملک قادیروف از داخل از شهر دوشنبه صحبت داشتند. تشکر زیاد و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، صحبت را پیش میبردم. خدا نگهدار شما.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
چرا تاجیکستان تا کنون جزئیات سازش با قرقیزستان را رسانه‌ای نمی‌کند؟ در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. با گذشت بیشتر از 4 ماه تاجیکستان هنوز هم منطقه ها و محله های تبادل شده در بس مرزی با قرقیزستان را اعلان نمی‌کند، کاری را که قرقیزستان قبل از امضای رسمی سازش نامه کرد. عارف خواجه‌زاده رئیس کمیته دولتی اداره زمین و گدیزی تاجیکستان در نشست خبری نهاد زیر رهبریش از ارائه جزئیات تبادل منطقه و قطعه های مرزی با جمهوری قرقیزستان خودداری کرد.
اون چی که شما سوال دادید بعضن دودو گرفتی دیگر، ما با نظر داشت اون که روند دیمارکاسی کاری مشترکی دو جانبه می باشد و با هدف خلادار نکردن پیشرفت کارها، نه همه جزئیات روان در این مرحله می تواند رسما شهر داده شود. این چیزهای ما خود با موافقه یک دیگر راهبرای کمیسی مشترک بین دولتی می تواند این چیزه بعد از با اتمام رسانیدن این کارهای دیمارکاسیونی رسانه‌ای کرده شود.
او همچنین از پاسخ به این سوال که راه اسفره و آرخ در حدود کدام کشور ساخته می شود خودداری کرد. تنها گفت که البته در جای نو ساخته می شود. به همه سوال های دیگری مربوط به سازش مرزی خواجه‌زاده گفت که کاربری شده ایساد است و بعداً می گویی. خودداری رئیس کمیته زمین در حالی است که سازشنامه های مربوطه دو کشور در همه سطح ها به امضا رسیدن و اخیراً تاجیکستان متن آنها را در دسترس عموم قرار داد. اما قمچه بکتاشیف رئیس کمیته امنیت و همزمان رئیس کمیسیه های مشترک بین دولتی از جانب قرقیزستان هنوز زمانی که تاجیکستان این سازشنامه ها را توصیب نکرده بود در پارلمان کشورش جزئیات مناطق تبادل شده را شرح داده بود. نعمت الله میرسیدوف تحلیلگر مسائل مرزی میگوید دلیلی برای پیشنهاد نشدن جزئیات سازش مرزی از سوی منصبداران تاجیک که صلاحیت این کار را دارند نمیبیند.
اقلا همون گفتهای رئیس کمیسیون را از جانب قرقیزستان رئیس کمیته امنیت میلیشون توصیف که گفته بود همون را تصدیق کردم، در کار بود. به فکرم اگر در حقیقت باید درست گفته باشد، خود ما نمیدانیم که باور داریم که درست گفتن، ولی البته تشویقی همان فکر از جانب تاجیکستان هم ضرور بود.
برخی از کاربران شبکه های اجتماعی یک دلیل خودداری مقامداران تاجیک از شرح جزئیات سازش مرزی را با آن ربط دادند که نسبت به قرقیزستان تاجیکستان مناطق بیشتر را از دست داده است. اما نعمت الله میرسیدوف میگوید با تکیه به آنچه که جانب کشور همسایه اعلان کرد دیده می شود که باخت زیادی نشده است و طبیعی است که از دو طرف گذشته های صورت گرفته است که در یک جا کم است و در جای دیگر زیاد. با وجود این درمانی تاجیکستان در رسانه‌ای کردن سازش مرزی حدس و گمانه‌زنی ها درباره نسبت به قرقیزستان بیشتر از دست دادن مناطق را زیاد کرده است. تاجیکستان و قرقیزستان بحث بیش از 40 ساله مرزی و ارضی میان یکدیگر را پس از نزاع و درگیری های زیادی که از هر دو طرف ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت در بهار امسال با امضای سازشنامه دائمی حل کردند. قمچه بکتاشیف روز 27 فوریه در پارلمان کشورش جزئیات سازش مرزی را آشکار کرد و گفت جانب ها خط مرز را بر اساس خریطه سال 1991 کشیدند. تاجیکستان تا این سازش همیشه در بحث های مرزی به خریطه سالهای 1924-27 و 1989 تکیه داشت. از آنجا که جزئیات این خریطه هم در دسترس نیست، تا کنون معلوم نیست که سرنوشت مناطقی بحث برانگیز چون برونبون بودن وارخ، چارکوچه جنجالی و شبکه تامین آب با چی انجامید. حالا با گفته رئیس کمیته زمینی تاجیکستان بعد سازشنامه خط مرز دولتی میان دو کشور 1008 کیلومتر طول دارد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیست با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیریم.
www.azadi.org. روز 4 آوگوست در شهر مسکو محاکمه گمانبران به حمله تروریستی مرگبار به تالار کنسرتی کراکوس آغاز یافت که اکثریت آنها شهروندان تاجیکستان هستند. در این حمله که شب 22 مارس سال 2024 رخ داد 149 کس کشته شده، بیش از 600 کس جراحت برداشتند. کمیته تفتیشاتی روسیه میگوید در پشت حمله گروه تندرو دولت اسلامی یا همان داعش ایستاده است، اما همزمان در این حادثه ایز اوکراین را میجوید. اوکراین این ادعا را رد کرده است. در این باره من کیومرسی اتا تفصیلات میدهم. در کرسی عیبداری 19 نفر نشستند، ولی به گفته مقامات تفتیشاتی روسیه حملوران اساسی 4 شهروند تاجیکستان، دلیرجان میرزایف، سید اکرم رجب‌علی زاده، فریدون شمسدین و محمد صابر فیضوف هستند. آنها را بعد یک شبانه روز حمله به تالار کنسرتی دستگیر کردند. سپس در رسانه‌های روسیه نوارها از تالار دادگاه پخش شد که در آنها بازداشت شده‌ها با نشانه‌های شکنجه دیده می‌شوند. دیرتر در تلگرام نواری پخش شد که در آن گوش یکی از دستگیر شده ها را بریده به دهانش گذاشته و مجبور میکنند آن را بخورد. همچنین عکس های پخش شد که در آنها شکنجه بازداشت شده ها با دیگر اصول ها نمایان است. 15 گمانبر دیگر به صادر نمودن عمل تروریستی، مساعدت به فعالیت تروریستی و آمادگی به انجام فعالیت تروریستی و جنایت های دیگر متهم می شوند. به فرضیه رسمی آمادگی به حمله به کراکوس چند ماه قبل از انجام آن آغاز شده بود است. یک نماینده کمیته تفتیشاتی روسیه گفته است که بعضی گمانبران در خارج آموزش‌های اولیه را گذشته سپس به روسیه آمدند. یک گروه دیگر در حدود روسیه بودند و برای جنایت تجهیزات جمع کردند. گنادی گودکوف، افسر سابق کگب و وکیل مردمی سابق روسیه، با اشاره به شکنجه متهمان گفته است به آنچه که مقامات روسیه میگویند باور ندارد. او در صحبت با بخش روسی رادیوی آزادی گفت: آغاز اقتباس، می دانیم که همه نشانداد ها در این پرونده زیر شکنجه، لطکوب و فشار گرفته شدند. خود این حمله بسیار شبهه آور است. در پرونده بسیار حالت های ناموافقتی دیده می شوند. تا آتش گرفتن تالار، دستگاه های ضد سوختار و کامیره ها از کار می مانند. پایان اقتباس. گنادی گودکوف تخمین می زند که این کار کدام مقاماتی مخصوص است، کدام نهاد ویژه ای که می تواند دستگاه های خاموش کردن آتش را از کار برارد، کامیره ها را خاموش کند و عملیات را پنهانی انجام دهد. بعد از حمله به کراکو سیتی هال در نزدیکی مسکو، موج مهاجر بدبینی در روسیه بالا گرفت. چندین قانون های ضد مهاجرت قبول شد، از جمله تحصیل فرزندان مهاجران را در مکتب های روسیه محدود کردند. به گفته حامی مهاجران کریم جان یاروف، بسیاری از شهروندان تاجیکستان حالا از روسیه می روند، چون زندگی و کار در آنجا خطرزا شده است.
شبی سیاه از تو من، دل از تو آه از تو من، سرم پر از ماجرا، ستاره ای ره نما، نمی نمایی چرا، ستاره ای ره نما، کجا کجایی برا، ستاره ای تابو تو بیخش نمیروم سر فرا ستاره‌ای راهنما ستاره‌ای راهنما نهی امیدم بده راهی سفیدم بده و بر فرو فرا ستاره‌ای و بر فروغ و فرا ستاره ای ره نما
به چشمی روزی منی سحر بخوابم در او ستاره‌ای رهنما ستاره‌ای رهنما و از این جهانی شگی دلم سرا سر گیری بخور بگردون مرا.
مقامات انتظامی روسیه به یک شهروند 56 ساله تاجیکستان اجازه ندادند که خاک این کشور را ترک کند و به نزد خیشانش به شهر اسفره برگردد. آنها گفتند نام دلاور جورایف هنوز در روی خط شخصان مورد جستجو از طرف مقامات قرغیزستان جای دارد. من میرزا نبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. نام دلاور جورایف سال 2021 و پس از جنجال‌های مرزی تاجیکستان و قرغیزستان رسانه‌ای شد و روز 4 آگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت طی بیشتر از 4 سال با چنین دشواری روبرو است و هرچند بحث سرحدی تاجیکستان و قرغیزستان حل شد، قضیه او حل نشده باقی مانده است. مرا از فرودگاه شهری نوسیبیرسک پس گرداندند. ماموران مرزبانی گفتند که از جانب قرغیزستان تحت پیگرد هستم و اجازه برون رفتن از خاک روسیه را ندارم. به کنسولگری قرغیزستان مراجعه کردم، در آنجا گفتند که امکان ندارد، نقل کرد او. جورایف ادعا دارد که به مانند او چند ساکن دیگر اسفره در روسیه مورد جستجوی قرغیزستان هستند و به همین دلیل به زادگاهشان برگشته نمیتوانند. مقامات انتظامی روسیه دلاور جورایف را در ماه نوامبر سال 2021 با درخواست قرغیزستان دستگیر کرد ولی دیرتر رها شد. قرغیزستان سببی در پیگرد قرار دادن او را به تشکیل بی‌ترتیبی های عمومی و اوباشی در منطقه های نزد سرحدی بین اسفره تاجیکستان و بودکند قرغیزستان پیوند داد. دادستانی کلی تاجیکستان سال 2021 این عیبنامه را دارای انگیزه‌های سیاسی دانست و از دادستانی کلی روسیه خواست طلب قرغیزستان را بی بررسی گذارد. دلاور جورایف میگوید از آن زمان در آزادی است ولی از حدود روسیه بیرون رفتن نمیتوانند و حالا از نهادهای تاجیکستان میخواهد که قضیه او و هم تقدیرانشان را در ملاقات با جانب قرغیزستان در میان گذارند و راه حلی را پیدا کنند. بجز از دلاور جورایف با درخواست قرغیزستان فرقت عبدالفتایف و کاملجان یلداشف ساکنان شهر اسفره نیز در روسیه با دشواری دچار شدند. با درخواست تاجیکستان یک شهروند قرغیزستان هم در روسیه دستگیر شد. سرچشمه پرونده این افراد مناقشه خونین در مرز تاجیکستان و قرغیزستان در ماه اپریل سال 2021 می باشد. دوشنبه و بیشکک همدیگر را به برانگیختن این جنجال متهم کرده بودند که سببش تعیین و نشانه گذاری نشدن مرز و دعوا برای آب و زمین بود و از هر دو طرف کشته و زخمی زیاد بر جای گذاشت. حالا هر دو طرف سازش مرزی را امضا و به نشانه گذاری سرحد دولتی سر کردند. سازشی که قرغیزستان جزئیاتش را به مردمش گفت ولی تاجیکستان هنوز پنهان می‌دارد.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک خردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه دومونه ozodi.org یا ozodi.tg.
خدمات اجرایی تاجیکستان میگوید مصادره اموال چهره های شناخته که در دایره پرونده تبادلات محکوم شدند به انجام رسیده است، اما نمایندگان این خدمات نگفتند که از سید جعفر عثمانزاده، احمد چا کامیلزاده، اکبرشاه اسکندروف، همراخان ظریفی، عبدالفیض عطایی و رخشانه حکیموا چی مال و ملک مصادره شده است. در این باره من علیشه ظریفی گزارش میدهم. احتم عبدالزاده رئیس خدمات اجرای تاجیکستان روز 5 آگوست در پاسخ به پرسش خبرنگاران گفت که نمیتواند در این باره معلوماتی بیشتر دهد و افزود
روباسته با این مسئله به معلوم شما میرسونم که پرونده شخصان ذکر شده در گریجه مخفی بررسی شده بود و ما نیز با در نظر داشت طلبات قانونگذاری جمهوری تاجیکستان از پیشنهاد معلوماتی بابت خود داری میکنیم. فقط همین رو باید قید نمود که سندهای سودی با در نظر داشت طلباتهایی که از جنوب مقامات سودی در سند سودی پیشبینی شده بودن با پورگی جوگر بودستن و یکون نمود شکایت از بالای عملهای جوچیون با خدمات دویر با این مسئله بورید نگردیده است از جانب نمایندگان ما.
رادیوی آزادی ماه اپریل امسال معلوم کرده بود که مصادره اموال برخی از این افراد از جمله وکیل پیشین پارلمان و رئیس سابق حزب دموکرات سید جعفر عثمانزاده، وزیر پیشین امور خارجه همراخان ظریفی، رهبر سابق پارلمان اکبرشاه اسکندروف، روزنامه‌نگار و معاون رئیس حزب دموکرات احمدشاه کامیلزاده و دیپلمات عبدالفیض عطایی شروع شده است. نزدیکان بعضی از آنها که نمی‌خواهند آشکارا صحبت کنند با قرار مصادره راضی نیستند، زیرا می‌گویند مالکیتی که مصادره شد با محکوم شدگان تعلق ندارد. جمشید یاروف حقوقشناس در صحبت به رادیو آزادی گفت
منزلی که به نام محکوم شده نیست، این رو نیز فقط در همون صورت می توانند مصادره کنند که اگر اثبات کرده شود و اثبات کنند که این منزل اول به نام محکوم شده بود یا اینکه با مبلغ های به روح جنایت به دست آورده شده محکوم شده خریده شده، برای اینکه مصادره نشود او را این منزل را گرفته به نام یک کسی دیگر کرد.
شاکر جان حکیموف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان که همگی یک خانه در بلند آشیانه دارد از حکم مصادره بیرون مانده است، چون آن یگانه سرپناه خانواده بوده است. قریب 230,000 سومانیه که در صورت حساب بانکی رخشانه حکیموف بود از سوی مقامات حبس شده، سرنوشت بعدی این مبلغ ناروشن است. درباره مصادره اموال سرانگان نورامین غنیزاده و جمشید بایوف چیزی معلوم نیست. گروه عبارت از سیاستمداران و منصبداران پیشین و یک روزنامه‌نگار در ماه فوریه با اتهام خیانت به دولت و کوشش تبدلات از 8 تا 27 سال زندانی کرده شدند. خودشان این حکم را بی اساس می‌دانند و از مقامات خواسته بودند که آن بازنگری و قرار مصادره اموال بیکار کرده شوند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
پس از آن که حکومت تاجیکستان روند بازداشت و اخراج مهاجران افغان را از کشور آغاز کرد، شماره از آنها میگویند از ترس بازداشت حتی برای خرید مواد مورد نیاز از خانه های خود بیرون نمی روند. برخی از آنها در صحبت با بخش افغانستانی رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی گفتند در صورت بازگشت به افغانستان با دشواری های جدی روبرو خواهند شد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا ریزازاده بشنوید. یکی از این مهاجران که نخواست از او نام برده شود، با شرط تغییر صدایش به رادیوی آزادی گفت خودی من و دیگر مهاجران از ترس آن که پلیس بازداشت و از مرز بیرون ما نکند اصلا از خانه های خود بیرون نمی شویم. خدا نکند که یکی از اعضای خانواده ما بیمار شود و مجبور شویم که از خانه بیرون شده او را به بیمارستان بریم. بسیار به سختی روز خود را سپری میکنیم. یک خانم دیگری افغانستانی در تاجیکستان که او نیز نخواست در گزارش نامش گرفته شود میگوید با دلیل محدودیت های حکومت طالبان بر زنان در افغانستان نگران بازگشت دوبارهش به این کشور است. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که سازمان بین المللی مهاجرت اعلان کرده است که از 17 ایول تا 3 آگوست حدود 1388 کس از طریق گذرگاه پنج پایان بندر شیرخان از تاجیکستان به افغانستان برگشتند. این نهاد در گزارشی که روز 4 آگوست نشر کرد افزوده است 89% این افراد به طور مجبوری بیرون کرده شدند. بر اساس این گزارش 49% بازگشته ها مرد، 38% زن و 13% کودکان زیر 5 ساله هستند. در همین مدت نیز حدود 474 تن نیز از افغانستان به تاجیکستان سفر کردند. سازمان بین المللی مهاجرت میگوید 57% آنها بنابر از دست دادن کار، 39% برای سفر به کشورهای دیگر و 16% برای دیدار با خانواده وارد تاجیکستان شدند. روند اخراج مهاجران افغان از تاجیکستان پس از آن شدت گرفت که به گفته شماری از مهاجران نیروهای امنیتی تاجیک به طور شفاهی به آنها 15 روز مهلت داده بودند تا خاک تاجیکستان را ترک کنند. این مهلت 21 ایول به پایان رسید. پیش از این شماری از مهاجرانی که از تاجیکستان و افغانستان بازگشتند بر رادیوی آزادی گفته بودند که با وجود داشتن سندهای قانونی بازداشت و اخراج شدند. یکی از مسئولین رسانه های سفارت افغانستان در تاجیکستان که از سوی محمد ظهیر اکبر رهبری می شود بر رادیوی آزادی گفت که آنها خواهان توقف روند اخراج و تمدید اقامت مهاجران افغان شدند، اما تا کنون پاسخ رسمی از جانب حکومت تاجیکستان دریافت نکردند. مقامات تاجیک در ماه ایول به طور رسمی اخراج مهاجران افغان را از تاجیکستان تصدیق کرده، سببهای آن را هم شرح داده بودند. مرکز مطبوعات نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان روز 19 ایول با نشر یک اظهارات گفت مهاجرت شهروندان خارجی به تاجیکستان افزایش یافته است و برخی از آنها غیر قانونی وارد کشور شدند و شمار از آنها نظام مقرر گشته بودوباش را دغلانه و ایران میکنند. به گفته منبع سنجش ها معلوم کردند که این افراد در تشویق و ترغیب عقیده های حرکت های اکستریمیستی پیشنهاد معلومات و حجت های قلبکی برای صاحب شدن به مقام گریزگی و ایران کردن طلبات نظام مهاجرت، داشتن شهروندی کشوری سوم، استفاده کردن قلمرو تاجیکستان همچون کشوری ترانزیتی و معامله غیرقانونی مواد مخدر دست داشتند. اما نیروهای مرزبانی هیچ دلیل یا آماری را در این باره ذکر نکردند. مقامات تاجیک گفتند که بیرون کردن شماری معین شهروندان افغانستان از قلمرو تاجیکستان در همین چهارچوبه صورت می‌گیرد. بر اساس آمار نهادهای کار با مهاجران، حدود 13 هزار پناهجوی افغان در تاجیکستان ثبت شدند که بیشترشان در انتظار انتقال به کشورهای سوم هستند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
گرمی، لایحه های نو یا فرسودگی، سببی ببرقی در تابستان کدام است؟ در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. اکثر مردم تاجیکستان از شادی پایان محدودیت زمستانی برق سیر نشده به غم ببرقی های تابستانی افتادند. مسئولان بخش از گرما تا طرح لایحه های نو را بهانه های برای این ببرقی می تراشند. از جمله طرح های نو و ساختن شبکه و خطهای جدید برق یک سبب بی‌برق ماندن مردم در فصل تابستان شدند. عبدالعلیم سلیمزاده، یک مسئول بلندپایه شبکه های تقسیمات برق، در نشست خبری در دوشنبه گفت که اجرای طرحهای نو آنها را مجبور میکند که مردم را به نیروی برق بگذارند.
امسال 4 لایحه بزرگ در مقیاس جمهوری عمل کرده استوده است و لایحه الکتریفیکاسیای دهات در بعضی دهات ها با ارزش عمومی 16.5 میلیون دلار عملی شده استوده است و 94% از خود کرده شده است. لایحه برنامه رشد صحه انرژتیکا با ارزش 95 میلیون دلار عملی شده استوده است. در دایره لایحه کاسه هزار با ارزش 15 میلیون دلار و اینچنین لایحه کم کردن تلفات نیروی برق در ولایت خطلان عملی شده استوده است که البته برای عملی کردن این لایحه ها چخیلی که به هم معلوم است بی خاموشکنی شبکه برق، اجرا کردن کارها در شبکه برقی غیر امکان است.
در تاجیکستان عمدتاً در فصل تیرماه و زمستان نیروی برق را در ساعت‌های معین می‌دهند، اما امسال اوضاع در تابستان هم چنین بود. شکایت ساکنان کشور از سرتاسر تاجیکستان از بی‌برقی در رسانه‌ها و در فضای مجازی زیاد شد. هفته گذشته دلیر جمعه وزیر انرژی تاجیکستان گفت که هوای گرم طاقت فرسا سبب قطع نیروی برق شده است که عمدتاً در ولایت سغد صورت گرفته است.
مخصوصاً در ماه ایول و قسمان در ماه ایول، لیکن اساساً در ماه ایول در بعض موردها محدودیت برق جای داشت، نابسته از آن که اقتدارهای یعنی استحصالی انرژی برق بسنده بودن، لیکن از حساب از بس که حرارت بود و هوا بسیار گرم بود، این البته تاثیر تکنولوژی با کاری تجهیزات ها مخصوصا در شبکه های برقی رسانیده بود.
مسئولان شبکه های تقسیمات برق میگویند برای پیشگیری از صدمه در خط های بلند شدت یا زیرستگاه ها مجبورند انتقال نیروی برق را قطع کنند، اما این مسئولان به این سوال پاسخ ندادند که چرا این مشکل در کشورهای گرمتر از تاجیکستان پیش نمی آید و آیا در عصر 21 سرد کردن فضای زیر ایستگاه ها و ایستگاه های برقی امکان پذیر نیست؟ شکایت ساکنان تنها در مناطق دوردست، حتی در محله های اطراف دوشنبه از بی‌برقی در تابستان کم نمی شود. ملیکه ساکنی محله سبزیکار در کنار دوشنبه می گوید که بعضی روزها تا 3-4 ساعت بی‌برق می مانند. او می گوید که هرچند نه وزیر انرژیتیک و نه مسئولین شبکه های تقسیمات برق اقرار نشدند، اما یکی از کارمندان ساحه برق در صحبت بدون میکروفون گفت که دلیل اساسی بی‌برقی در تابستان تاب ناوردن خطهای انتقال از سبب فرسوده شدن سیستم انرژیتیکی است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
خانواده محمود آدینایف، معاون پیشین و زندانی رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان میگویند احوال او بعد سوال پرسیدن در یک واخوری بدتر شده است و از محمود قصاص میگیرند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فریزاده بشنوید. یکی از نزدیکان آدینایف با شرط ذکر نشدن نامش روز 31 ایول بر رادیوی آزادی گفت هفته گذشته یک تاریخ شناس با محبوسان صحبت کرد. در واخوری معاونی سردار اداره زندان ها هم بوده است. محمود میپرسد که برابر حقوقی همه محبوسان کی تامین می شود. این سوال به مسئولین زندان شهری وحدت معقول نشده است و آنها از محمود قصاص گرفته ایستادند. آنها محمود را مجبور می کنند که هر سحر و بگاه در حاضر و غایب شرکت کرده به قطار دیگر محبوسان صف کشیده راست ایستد. محمود از جایش خستن نمی تواند. با دو عصا بغل با عذاب راه می گردد. تلاش های رادیوی آزادی برای گرفتن شرح رسمی درباره این ادعاها از اداره زندان ها به نتیجه بود. نزدیکان محمود آدینایف می گویند ماه ایول او زیاده از 20 روز در بیمارخانه زندان بود، ولی احوالش تا حال وزنین است. در بیمارخانه زندان او را خوب تبابت نکردند. حتی ما طبیب خودمان را بردیم، قبول نکردند. پیشاب عذابش می دهد. باز بیماری سختی ستون مهره و فشار خون دارد، گفت یکی از نزدیکان آدینایف. محمود آدینایف قبلا بارها از وضع بدی در زندان شکایت کرده است. ماه اپریل امسال نیز خانواده محمود آدینایف شکایت کردند که او به زور راه می‌گردد. محمود آدینایف در ماه ینوری سال 2021 با اتهام اوباشی و دعوت به سرنگونی حکومت 14 سال زندانی شد. خود او و نزدیکانش اتهام را به اساس می‌دانند. و گفته این نزدیکانش 3 سال از حکم او را بر اساس قانون عفو کم کردند. حالا درخواست نزدیکان آدینایف این است که با نظرداشت بد بودن وضع سلامتیش او را قبل از مهلت آزاد کنند یا حداقل برای تبابتش شرایط فراهم آرند. نام آدینایف در سال 2012 پس از مرگ حمزه اکرامزاده محبوس در زندان شهر دوشنبه بر رسانه ها راه یافت. وی آن وقت گفته بود که پسرش سنت الله رضایف را همچون شاهد حادثه از دوشنبه به زندان خوجند انتقال دادند و او مورد شکنجه قرار گرفته است. یک مدت به حمایت از حقوق پسرش و زندانیان دیگر مشغول شد و سپس به حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان پیوست و تا مقام معاون رئیس حزب رسید. در انتخابات پارلمانی سال 2020 از روی خط حزب نامزد به منصب وکیل مجلس نمایندگان بود. آدینایف روز 20 نوامبر سال 2020 و بعد درخواست گرد همایی در مرکز پایتخت ناپدید شد و ای را بعد 2 هفته دستگیر کردند. مخالفان بازداشت و حکم محمود آدینایف را طرح ریزی شده نامیده بیشتر به فعالیت های سیاسی و تنقید های پیوستش از کار حکومت رب می دهند. او در تیر ماه سال 2020 و بعد از جلب مجبوری پسرش به صف نیروهای مسلح در نزد کمیسریت نظامی شهر حصار نیز اعتراض کرده بود. کمیته نجات گروگان ها قرارگاه در ورشو او را یکی از 200 زندانی سیاسی تاجیک نام برده است، هرچند مقامات وجود محبوسان سیاسی در کشور را انکار می کنند.
بیادی بی بهانه بی بهانه و موت تو نماند این زمانه
بیا بی بی بهانه بی بهانه با ما و تو نماند این زمانه با خوجندی با کلا بیا با در باز سواری از منازی یا با پرواز بگو با که تو هستی محرمی راست دیاری من ملی آن منزلی ایش سراغت گشتم خانه با خانه بیا بی بی بهانه بی بهانه با ما و تو نماند این زمانه بیا بی بی بهانه بی بهانه با ما و تو نماند این زمانه با من سری یاری نباشد نباشی تو نگاری من که باشد بیا از دام غم مرا رها کن شوم عاشق به مویت مثل شانم شده چند روز که ما پشتی درستیم و پابندی ایان عهدی که بستیم شرمنده پیش یار و اخیار نمی آید برون بی بی بخانه سراغش گشتیم خانه بخانه بیا بی بی بخانه بی بخانه به ما و تو نماند این زمانه
در قزاقستان تظاهرات مردم بر ضد بالاروی نرخ گاز مایع که روز 2 ژانویه آغاز یافت به تظاهرات ضد حکومتی تبدیل یافت و آنگونه که دیدیم به خونریزی پیچید. چی سبب شد در کشور امتر و ثروتمندترین آسیای مرکزی اعتراض سرزند؟ تا کجا اعتراض ها به کشورهای منطقه از جمله به تاجیکستان تاثیر خواهد داشت؟ بحث امروز گپ آزاد به همین مسئله بخشیده می شود و مهمانان برنامه بایر سعیدوف کارشناس منطقه از مسکو از بیرونی تاجیکستان و عبدالملک قادیروف از داخل یعنی از شهر دوشنبه دعوت شدند. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. سوال نخستین این است که چرا مردم اعتراض کردند؟ علتی یعنی مشکل اقتصادی و اجتماعی بود و یا سیاسی؟ یعنی علتی اصلی چی بود به نظر شما محترم بایر سعیدوف؟ از شما شروع میکنیم. مرحبا.
با فکر من این تظاهرات گسترده که در قزاقستان رخ داد این دوام یک طوفان اجتماعی بود و یک طوفان اجتماعی تبدیل شد از آن بحران اجتماعی که از سال 2011 دوام یافته بود. من اینجا در دست من چهای عقیده های کارشناسان و سیاستمداران قزاق را در دست دارم، از آن جمله آقای ویتالی خلپونین مدیر سایت سنتر آزیا می نویسد که سبب اساسی این بحران و طوفانی که امروز ایجاد شد این از بدست خارجی ها دادن تمام صناعت قزاقستان است، با هندوها دادن ولی قسمت زیادی صنایع قزاقستان بدست بریتانیا است. این را این سبب حساب می دهد. دوم، هرچند ما قزاقستان را در این چندین سالها شما خوب گفتید یک جمهوری بود که پیش ایوانی خیلی زیبایی داشت. ما می دیدیم که جمهوری خیلی زیباست، خیلی پیشرفت دارد و دیگر و داخلی این موضوع را ما داخلی کشور چی کارها می رود ما این را درک نمی کردیم.
یعنی که مشکل این است، یعنی مشکل اقتصادی است، اجتماعی است به نظر شما؟
به فکر من این مشکل اقتصادی است. آره.
تشکر. عبدالملک نظر شما چی است؟ شما به چی فکر هستید؟ آیا واقعا انگیزه سیاسی داشت این تظاهرات یا که انگیزه اجتماعی اقتصادی طوری که بایر سعیدوف گفتن؟
البته اون چی که اکای باید گفتند خیلی هم جالب است و واقعا این تظاهرات، این حادثه های قزاقستان در اول مشکل اقتصادی بودند و شروع شدند از مشکل از بالا رفتن نرخ گاز مایع که ماشین های قزاقستان اکثرا از اون استفاده میکنند. ولی اگر که اهمیت داده باشد روند این تظاهرات رو علاقه بعد یک روز، یعنی وقتی که روز دومی شروع شد با سبب های با بهانه اقتصادی، روز دوم علاقه اون این روند شکل سیاسی را کرد، یعنی که مردم علاقه در میدان ها طلبات های سیاسی، طلب اصلاحات سیاسی را میکردن و فکر میکنم که همون حالتی وضع سیاسی، مشکلات سیاسی که در کشور وجود داشت، این علاقه رو آمد و طلباتی که مردم میگذاشتند، شعارهایی که در میدان ها وجود داشت، یعنی که پیرمرد براو، دنیای بی نظر بایوف، اینها علاقه همه به شکل با یک سطح سیاسی گذاشتن این تظاهرات را نشان میدادند.
تشکر. محترم بایر سیدوف، نظر شما چی است؟ شما گفتید که بیشتر ما رو یعنی ظاهر رو دیدیم، ولی در باطن و زیر بنا این مسئله چی بود؟ واقعا مسئله همون هم مسئله اجتماعی و اقتصادی بود و یا سیاسی؟
خیلی خوب گفتن که روز دوم یانوار وقتی که مردم به سر خیابان آمدن، آنها بیشتر اول طلبی چی را داشتن؟ طلبی اقتصادی را داشتن و به طوری فوری رئیس جمهور تاخایف قرار قبول کرد، یعنی که قیمت گاز مایع را از 27 سنت با 11 سنت پایین کرد، یعنی که با 60 تنگه پول قزاقستان و دیگر یک سبب دوام یافتنی چی نبود، تظاهرات ها نبود. ولی در چطوری که حالا ما اینجا مسقط کردیم و یک بارگی این تمام شهرهای قزاقستان رو فرا گرفت، سببش در چیست؟ نکنه ما ببینید در دوام سالهای پاشخوری اتحاد شوروی، ما نظربایف رو همچون یک شخصی می دانستیم که گویا همه کارهایش خوب و برای ملت قزاق خدمت میکنه و دیگر حرفا. ولی در اصل وقتی که ما با ریشه این چه ها نظر میکنیم، با اون میرسیم که خودی نظربایف اینقدر نقشی عمده نداشت. اولش خودی نظربایف یک ختم کرده پتیو بود، یعنی که آموزشگاه بود. اونی که معلومات مهندسی را بعدن گرفت، اینها دیگر اینقدر مهم نیستند.
شما همچون کارشناس انتظار داشتید که در قزاقستان، یعنی یکی از کشورهای آسیای مرکزی، ولی یکی از کشورهای قدرتمندترین آسیای مرکزی، همین حادثه رخ میداد، مردم به کوچه ها میریزن، این تحولات رخ میداد، انتظار داشتید شما؟
خب البته چنین هیچ کس پیشگویی کرده نمیتونست که کی و در کجا چنین حادثه رخ میکرد. ولی در اکثریت کشورهای خودکامه، ما قزاقستان رو هم چون کشور خودکامه می حساب میکنن، چون نظربایف در طول قریب 30 سال در اونجا یک حکومت خانوادگی ساخته بود و اکثری بایگری های ذخیره های کشور به دست یک گروه معین، یک گروه خردی مردم رسیده بود و اونها فرق بین همون تفریقه بین کشورهای جامعه خیلی زیاد شده بود.
خیلی قریب همه سیاستمداران و چهایی که من صحبت داشتم همه شاکی بودن، یعنی که کسی باور نداشت که در قزاقستان این کار رخ میدهد. اگر گفتیم گروه اعتراض کننده ها یا که مثلا یک میتینگ یا که گرد همایی را ما میدونستیم که این کارشون نشمکن، ولی تا این درجه که امروز رخ داد یعنی که یک فاجعه انسانی.
آنگونه که دیدیم نیروهای سازمان پیمان امنیت دست جمعی به رهبری روسیه به قزاقستان رسیدند تا به گفته مقامات در رفع خطر به حکومت این کشور کمک کنند. آیا این کار درست بود و چی پیامی برای کشورهای دیگری عضو دارد؟
خوب میدونیم که همه ارتش وارد شده حالا ارتش روسیه هستم و کار را هم شروع کردن. حال روز پنجم ژانویه دیگر با المتار رسیدن، المتار را پاکسازی کردن، دیگر کارها را انجام کردن. اکنون سوال از آن میرد که شما خیلی خوب گفتید اینجا چطوری که امریکا هم سوال کردن، خانم پیسکی سوال کردن که ما از روسیه منتظر هستیم که سبب وارد کردن نیروهای خودش رو به قزاقستان شرح بدهد. از بریتانیا هم این سوال پیش آمد. حالا یکان این را روسیه همچون با مشورت راهبران دولت های مشترک المنافع گویا این کار را کردن، بعدا شرح دادن، ولی در دو روز این قرار را قبول کردنشون موردش نیست. یعنی که ما میدونیم که چطوری که در سازمان ناتو حرف اول با امریکاست، در تمام ممالک پسان شوروی هم حرف اول با روسیه است. روسیه آقای پوتین را قبول کرد.
بله تشکر. عبدالملک، نظر شما به این حرفایی که معلم گفتن چی است؟
فکر میکنم که اینجا مثل اون که آقای بایر گفتن کشورهای غرب از این تصمیم روسیه خیلی ناراضی بودند و خیلی در متحیرم بودند که چرا در چون یک مدت کوتاه روسیه قواهای خودش به قزاقستان وارد کرده توانیست. بخصوص در اگر بینگریم به آیین نامه سازمان پیمان امنیت دست جمعی است که اون میگوید که این سازمان هیچگاه به کارهای داخلی و امور داخلی کشورهای اشتراکی این پیمان دخالت نمیکنه، و ولی آنچه که در چنین یک صورت کوتاه روسیه وارد کرد، این فکر کنم که بازی های سیاسی است. چون اگر به تاریخچه وقتهای آخر مناسبت های قزاقستان و روسیه نگریم، سیاستمداران روسیه از اون اقداماتی که در قزاقستان قبول کرده میشد نسبت زبان روسی خیلی ناراضی بودند. مثلا اونچه که سال گذشته قزاقستان قانون درباره زبان دولتی را قبول کرد، اونچه که در قزاقستان از حروف کیریلیک و لاتینی گذشتند، خیلی سیاست مداران روس را عصبانی میکرد. و اگر بینگریم به همون پاست هایی که دیروز یا که پری روز مارگاریت سیمانیان در تویتر خود گذاشته بود که ما باید که حتما قواهای سلجوی خودمان اونجا وارد کنیم، ولی حتما ما باید که شرط های خودمان را گذاریم و این شرط ها حتما باید که احترام به زبان روسی، یعنی برگرداندن مقام زبان روسی همچون زبان دومی دولتی مثل اون که در قرقیزستان است و بازگشتن به حروف کیریلیک، این همه نشانه از اون است که وارد شدن این قوه ها از جانب خود قزاقستان که امکان داشت با قوه های داخلی خودش این مشکل داخلی خودش حل کند با مقامات قدرتی خودش، وارد شدن این قوه ها به قزاقستان یک بازی از جانب پوتین بود.
این تظاهرات، این تحولات یعنی در قزاقستان تا کدام اندازه به تاجیکستان تاثیر خواهد داشت؟ محترم بایر سیدوف، نظر شما و خیلی فشرده خواهش میکنم.
من حالا در دست اینجا یک خبری تازه را دارم. امام علی رحمان با یک فرمان را امضا کرده که درباره با سالهای چی دیروز روز ششتمی جنویه امضا کرده. این یک پدیده اون است که تا امروز امام علی رحمان امیر امضا نکرده بود. چند بارها از عالمان از شاه خواهش کرده بودند که برای رشد و رشد اقتصادی ما صنایع لازم، صنایع محلی خودی ما رو باید ما رواج بدیم. صنایع ما تماما به دست بیگانه هاست، یعنی که تمام صنایع کوهی و دیگر ها رو بگیریم به دست چینی ها و مواد سوخت و دیگر ها به دست روس ها و دیگر هستند. یعنی این یک اولین تاثیر واقع قزاقستان. و دومش با تمام ممالک پسان شوروی واقع قزاقستان نشان داد که آنها هیچ صاحب اختیاری و هیچ استقلالیتی چرا ندارند، همه آنها در زیر تاثیر روسیه هستند. روسیه فقط میتوند در تمام مساحت فضای کشورهای پسان شوروی حکومتی خودش را چه بکنند. چون واقع ارمنستان و آذربایجان هم همینطور بود، یعنی که تنها روسیه با دستوری خودش چرا داد. ولی در قزاقستان باشد این به یک بارگی نه تنها روسیه دستور داد، بلکه با ارتشش وارد آنجا شد. بله. این خیلی خیلی نگران کننده است.
بله واقعا. جناب قادرو شما چی میگید به همین سوال؟ یعنی به تایسان تا کدوم اندازه این تحولات قزاقستان تاثیر میگذارد؟
خب از نقطه نظری سیاسی گویم تاثیر باید که پیش از همه با اون در اون ظاهر گردد که حکومت تاجیکستان باید از چنین حادثه، از این حادثه برای خود یک درس عبرت گیرد. یعنی این درس عبرت باید اظهار شود در اون که مشکلاتی که امروز تاجیکستان، جامعه تاجیکستان دارد، همین روز باید که حل کرده شود و منتظر نباید شویم که تا که مردم یکان دست به شوری زنن یا که دست به بی‌ترتیبی ها زنن تا اینکه بعد ما فکر کنیم که این چنین مشکلات وجود داشته باشد. این چیز که از نقطه نظر سیاسی و حتی اگر گویم وارد شدن قوه های سپاد با قزاقستان با تاجیکستان چنین یک خطری وجود ندارد، چون در تاجیکستان همون پایگاه حربی روسیه وجود دارد و در صورت ضروری طبق اون شرطنامه هایی که ما با روسیه داریم برای جایگیر کردن این پایگاه حربی، در صورت ضروری پرزیدنت تاجیکستان حقوق دارد که از اون استفاده کند. اون چی تاثیر میرساند این حادثه ها به تاجیکستان؟ این اکثر تاثیر اقتصادی میباشد. اون چی که تاجیکستان در از بسیاری از مواد های خود از قزاقستان وارد میکند، به مثل غله، به مثل گاز مایع و به مثل سوزیفوری های افتنبیلی، این هم بی تاثیر به تاجیکستان نخواهد گذاشت. یعنی که قیمت شوی بالا روی نرخ های سوزیشواری در قزاقستان حتما به تاجیکستان هم تاثیر برسان.
و غیر از این صدها نفر از شهروندهای تاجیکستان در قزاقستان در مهاجرت کاری هستند. و حالا بیر همراه با صحبت سریرایی همکاران ما در دوشنبه با چندی از رهگذران را صحبت کردن با هم میبینیم و بعد با صحبت ما را ادامه میدیم.
هم کاروبسه نشوه، کاروب چیج باشه، ناز باشه، میگن خلقشن نشو دوایی که جنوبش نیو همو خلقش که میگه که تیج شوه، هم ارزونگری شوه، همه چی ناز باشه، هم دیگر کدار دولتو کتی ناز بای شوه کربوره کنن. نیو فقط هم کاروبسه میلسه با گروه میلسه هم بزیاد که بزیاد که بزیاد که بزیاد که خلقش که با در بادر زده هم
خیلی همو سبب شما هم همی در اوینه نیلگون دیدم که بلو روی گاز بده. خای وایو همشو خو گازا چو میکنن خو ی قا گازا چو میکنن وایو من یاد دت سه تاش ماشین دارم. مثال گم همه قزاقا ماشین نداره کو، همین شرطه که همین بزوبیتا کنن خلق بکن بغل هم جدا هست. یک نو فهمگیرم من میفهمم، باور کنین انا ما جنگ دیدم باور کنین نمیخویم جام شوا.
باید میرفتیم قزاقستان مقصد را کنده کورو خی زمون محکم بود که روسیه بریم کور میرفتیم گفتیم هم خیلی گپ ها شنیدیم راستی گپ موران دیگه از که چی همجا خب خورتا دستیم اینه سبب شما نکی سببش با فکرم
برای همی قیمتی برای هم خیلی عیده هم خیلی گفت که انداد همجا برای چکم همجا کور کدستای راستیش هم گفت که برای همی قیمتی مقصد گاز قیمت شده همه چیزا قیمتی کلاگیان چیکار دارن توجستون خود مون هم خیلی اوخی اتا
میخوام که کمبودی بسیار قیمتی ممکن چیز بنزین است قیمت گاز قیمت سوئد قیمت همه چی قیمت
اپای وام موجا زندگی دورا حاضر هم خیلی گو که تلفن ها محکم شدن بعد گپ زدیم گفت که هم خیر شوریش برداشتن گفت همین قزاقخ چون وقت چون گفت ایسا بی همین نرخ نوا بلوروی نرخ نوا گفت همین خیلی شوریش برداشتن برای همین خواه گفت هم مرا محکم کدن دیگر نمیتونه دیگر گپ زدن نمیشه و یک اومده رها هم محکم.
بله محترم قادروف شما به نظر مردم چی میگویدین که حال ما با هم دیدیم تماشا کردیم؟
خب اون چیزی که اونا مردم عادی گفته ایستادن این نشانه اون است که این مشکلاتی که اونها میبینند مشکلاتی نه تنها مردم قزاق است مشکلاتی خودی تاجیکستان هم هست و اونها در حادثه های قزاقستان حادثه های قزاقستان را هم چون آینه زندگی خودشان میبینند و اون چیزی که آرزو میکنند که کروپسیه نشود هرچی تینجی باشد جنگ نشود این دردی دلی خودی مردم تاجیکستان است که این چنین یک حادثه ها را دیدند و اون مشکلاتی که در اونجا روی داده بود در اینجا هم هست و بازگوی اون است که اینها هم نمیخواهند که در تاجیکستان همون خیلی یک حادثه شود.
تشکر جناب سیدوف شما چه نظر دارید؟ خیلی فشرده خواهش میکنم.
به فکر من اون است که مردم خوب گفتن و اونانی که هم خوب قید کردن که از دیدی نظری خود مردم تاجیک واقعات قزاقستان یعنی فاجعه قزاقستان مورد قبول نیست، ولی اگر ما با فکر کارشناسان تکیه بزنیم هر بالای اون میرد که افکت دامینا یعنی که تاثیر خیلی گسترده با تمام جمهوری های آسیا میانه دارد فاجعه قزاقستان. اینها نه تنها اون و مشکلات اقتصادی که وسیع پولی که عبدالملک گفتند بلکه از این هم گسترده تر تاثیر زیاد را دارد. و دومش ما فراموش نکنیم که در کنار ما باز افغانستان موجود است که افغانستان خیلی مشکلات دیگر ولی او هم با زندگی ازبکستان، قرغیزستان و تاجیکستان تاثیر خواهند گذاشت، ولی تاثیر قزاقستان زیادتر از اونی که ما تصور میکنیم زیادتر است.
بله تشکر.
مطمئنم هستم که آخر این
بله تشکر و حالا با آخر برنامه میرسیم و به یک سوال به هر دوی شما مراجعه میکنم که میخواهم بدونم که حکومت قزاقستان چی میتوانست کند که از این تظاهرات و تحولات جلوگیری میشد. جناب سیدوف شما چی میگویید؟
ما اینجا یک چی رو به نظر بگیریم که خود شما هم قید کردید و عبدالملک هم قید کردن ما توکایف را خود در خود قزاقستان نیم پریزیدنت می دانستند، یعنی که پریزیدنتی که به پورگی پریزیدنت نبود. سه سال است که این ماجرا بین آقای توکایف و نظربایف دوام دارند دوام می داشت. این حتما با یک چی خونریزی یا که مثلا با تقسیم حکومت تا آخر شروع نشده بود و تا آخر نرسیده بود. حالا دیگر من فکر می کنم که با تکیه زدن آقای تکیبانی روحای روسیه می تواند دیگر قزاقستان رو به دست خودش بگیرد.
نه آیا می شد که از این حادثه جلوگیری می شد؟ از پیش این مسئله بررسی می شدند تا اینکه کار به اینجا کشانیده نمی شد؟ این سوال ما این است.
با سوال شما چطوری که من فکرم اینه که جوابش رو من دادم، ولی اگر شما بگید که میشد آیا نه نمیشد، برای آنکه وقتی که دو حکومتی موجود است وقتی که اقتصادیات در دست یک کسی دیگر و سیاست در دست دیگر خود آقای تکایف حتی با کمیته امنیت نمیتونست یک سپارشی بدید یا با وزارت داخل نمیتونید سپار شد، یک این به شکل لختکی بود که با یک اون اداره دولتی تاثیر نگذاشت. برای این من فکر میکنم که شعار اولی که آدمان دادند یعنی که چال کت با ترجمهش از ترکی به پیرمرد بیرفت تظاهرات کننده ها را طرفداری توکایف چی کرده بودن.
تشکر محترم قادروف شما چی نظر دارید؟ خواهش میکنم.
خب اکثرا اصلا اکای بایر مغزی گپا گفته و گذاشتند که با این راه یعنی که حل این مشکل، حل مشکل دو حاکمیتی هیچ وجود نداشت بغیر از اون که این حادثه که امروز رخ داد. ولی فکر میکنم اگر دوستان ما در قزاقستان به خصوص ما الیت سیاسیش با واقعیت با یک چشمی خیرت نگاه میکرد و در واقع احساس میکردن که همین حادثه حالت دو حاکمیتی میتواند یک روز به یک تظاهرات بیارد یا که به یک بی‌ترتیبی ها بیارد، به یک ناآرامی ها بیارد، اونها میبایست که پیشتر بین خود به یک سازش می آمدن که خوب نظربایف مثلا قدرت دار پور می سپارد، ولی در عوض پور سپاردن قدرت باید که یک کفالتی بی خطری خودش از طرف پریزیدنت نو می گرفت. مثل اون که در ریم قدیم مثلا تریومفرات بود و چند حاکمیتی بود، ولی اونها بین خود یک سازش میکردن و کارهای همدیگر دخالت نمیکرد.
حالا ببینید همین نکته دو حاکمیتی که هم شما گفتید هم محترم سید، آیا در کشورهای دیگری آسیا میبینم مثلا از جمله در تاجیکستان هم همین گونه وجود دارد؟ دو حاکمیتی همین گونه حالت ها جای دارد؟
در تاجیکستان این وجود ندارد. یک زمان در دوره های اولی بعد از جنگ شهروندی چون یک حالت بود که بین شخص اول و شخص دوم پرزیدنت رحمان و رئیس شهر محمد سید عبیدالله تقسیم وظیفه ها نگوییم، تقسیم قدرت وجود داشت و هر یکی از اونها می توانستن که با این یا آن گروه تاثیر واقعی خودشان رسانده توانند. ولی خود در تاجیکستان این چیز وجود ندارد و در تاجیکستان حاکمیت پوره در دست پرزیدنت کشور است و دو حاکمیتی درباره دو حاکمیتی در تاجیکستان اصلا سخن گفته نمیشه.
برنامه ما به پایان میرسد و مهمانان برنامه ما بایر سعیدوف کارشناس منطقه از مسکو یعنی بیرونی تاجیکستان و عبدالملک قادیروف از داخل از شهر دوشنبه صحبت داشتند. تشکر زیاد و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، صحبت را پیش میبردم. خدا نگهداری شما.
نشستم مهری